به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دولت روسیه امروز در جریان سفر محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطین حمایت خود را از او و دولت جدید فلسطین که گروه فلسطینی حماس خارج از آن قرار گرفته ابراز داشت. وزیر خارجه روسیه در دیدار با محمود عباس از تحولات جدید خاورمیانه در زمینه تجدید روند صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل استقبال کرد و گفت روسیه به عنوان عضو گروه 4 برای دستیابی فلسطینی‌ها به حقوق خود تلاش خواهد کرد. سایر اعضای این گروه را آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تشکیل می‌دهند. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 84 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، با منه؟
بله بفرمایید. خواهش
می‌کنم.
روز بخیر. خواهش می‌کنم.
من یک سوالی در مورد اداپشن داشتم.
بله.
در چه سنی مناسبه که به یه بچه بگن که این اداپ شده و به چه طریقی آبادش بکنن؟
عرض کنم که فرض بر این است که بچه های فرزند خوانده رو شما در دو شرایط میارید. یکی این که از زمان کودکی و نوزادی اونقدر که توانایی تشخیص و تفکیکی ندارن، یکی این که به هر حال سن و سال 2-3-4 سالی به بعد داشتن. به نظر میرسه که از همون آغاز، یعنی اولین باری که این صحبت به یه نوعی مطرح میشه. اگر فرض کنید شما فرزندی رو قبول کردید از شیر خارجی، خیلی راحت ممکنه مثلا از 2 سالگی، 2 سال و نیمه تا این فرض بهش گفت که مثلا تو فرزند خوانده ای. علت چم این است که اون اینو عادی میبینه، با بقیه زندگیش مرتبط و مخلوط میبینه، از جانب دیگران هم ممکنه بشنوه، حتی وقتی که توانایی تشخیص رو نداره که چه معنی داره. علت چم این است که اونجاست که موضوع براش یک بار و برای همیشه روشن میشه. ابدا این ماجرا که پنهانش کنیم و بعد این پنهان رو یه روز که به عنوان سر و راز هست که بعدم معلوم نیست، یک چه کسانی میدونن، دو بچه خودش چگونه حدس و گمانی داره، سه حتما با یه تفسیر و تعبیری که تقریبا بعید به نظر میرسه هیچ وقت بد مثبت باشه، همیشه بد و منفی است، باش روبرو میشه. یعنی اگر هفته قبل شما بهش گفتی یه چیزش نمیخرم، که پس من برای که فرزند خواندش نمیخریده. به همین جهت هست که این با این فرضه که از نوزادی آوردیتش نمیدونسته و باز با این فرضه که بچه های خواهر و برادر دیگری نداره، چون اگر داشته باشه که اصلا ماجرا فرق میکنه. من فکر نمیکنم این همونطور که مثل اسم آدم هاست که شما پنهانش نمیکنی اصلا ضرورتی داره و فایده داره هیچ وقت که من شما این رو به صورت سر و راز در بیاریم و بچه رو با این ایده همراه کنیم که جهان پر از پنهانکاری و دروغ و فریب و تظاهره و حتی درباره اینکه تو کی هستی و چی هستی چنین کاری صورت گرفته. معلوم است که هر زمانی که شما به این موضوع این چنین واقف بشید به درجات مختلف ممکنه احساس خوبی نداشته باشید، خیلی هم آسیب ببینید، کسی اون رو انکار نمی کنه، ولی خوشبختانه اگر رفتار درست بوده و از آغاز گفته شده که مسئله این است. دوم این که با گذشت زمان معمولا در این زمینه ها اگر پدر و مادر به درستی رفتار کنند و فرزندم نسبتا عادی باشه از توش بهترین ها رو به وجود میاره و بیرون میاره تا اینکه احتمالاً مسئله ساز باشه. اینی که من اصلا فکر نمی کنم قرار است گونه دیگه عمل کنیم، ولی اگر فرزند خوانده‌ای داریم و نگفتیم در اولین فرصت. بازم تکرار میکنم برای اینکه هرچی سن کوچکتر و کمتر باشه اون نمیفهم اصلا چه معنایی داره و تازه وقتی که محبت و مهربانی و مواظبت و مراقبت در حد بقیه بچه‌ها یا اگر خواهر و برادری داره در حد خواهر و برادر برش ببینه راحت میشه، ولی این که شما این راز رو نگه دارید تو مواظب باشید اگر کسی میدونه اونا نگن و مردم به نادانی و کمدانی و برخ از قات قرض و مرض و بدجنسی هم این پیام ها رو یه جوری میرسونن و بعدم تبدیل به نوع عجیب و غریب میشه و شما خودتون در مقابل مسئله به مشکلی به نظر من قرار میدید که از ابتدا اصلا قرار نبوده مسئله به مشکل زندگی شما باشه. از این خدمت و از این محبت برتر و بالاتر در جهان نیست که انسان در حالی که امکاناتی داره بره و فرزندی رو بچه‌ای رو که توانایی زیستن رو در یه محیط مناسب نداره بیاره. من فکر نمی‌کنم شما هیچ چیزی رو در چارچوب فردی بالاتر از این اصلا میتونید ببینید، حتی قابل مقایسه با پدر و مادر خوب در ارتباط با فرزندان خودشون نیست، برای که در اونجا به هر حال دلایل فراوانی وجود داره که موضوع رو براشون راحت و آسوده و یا به نوعی اجباری و تحمیلی میکنه. اینجا کاملا انتخابی و اختیاری هست، خدمتیست بزرگ، محبتیست عظیم و مهمش هم این هست که درش یک عامل بد و منفی که راز و سریست که برخی از وقت میتونه بسیار ویرانگر و خطرناک باشه مطرح نباشه، در حالی که بچه 2 ساله یا 5 ساله یا 9 ساله یا 11 ساله اگر از آغاز میدونسته که بچه فرزند خوانده این خانواده هست باش بسیار راحت خواهد بود و بعدم گرفتار خیلی از اوقات فرض کنید ظاهرش، چگونگی حوادث و اتفاقات فامیل و خیشاوندان دور و برش، ماجرای نداشتن عکسی از مادر حاملش، همه همه که میتونه برای بچه ها سوال و مسئله و راز عجیب و غریبی باشه، اونم گوش و کنایه ها یا مواظبت و مراقبت هایی که پدر و مادر مجبورن بکنن که این خبر به گوش بچه نرسه یا دروغا و حرف های عجیب و غریبی که بسازن، همه و همه پایه های یه ارتباط سالم رو سست میکنه و به هم میرزه. اینی که من فکر نمیکنم که صلاح هیچ کس هست که ما با این موضوع به صورت یه راز و سر برخورد کنیم.
ما خودمون به هیچ عنوانی اصلا تصمیم نداریم که مسئله بهش نگیم، فقط بخواستیم بیدیم در چه سنی
هر چه زودتر بهتر. الان فرزندی که داری چند ساله هست؟
ما 10 ماهش بود اداپت کردیم، الان 14 ماهش.
به نظر من به مجردی که البته بچه ها میدین تا 2.5 که اصلا براشون معنا نداره، ولی اگر شاید مثلا 3 سالگی بتونه یک جمله رو باش آشنا بشه و بعدم خیلی از اوقات تعجب نکنین اگر بهش بگید، حتی چون میبینه بقیه نیستن حتی به صورت یه جمله اونو مطرح میکنه، شاید هم بشه کمی صبر کرد، ولی هرگز ازش پنهان نمیشه کرد و اصلا یه مقدار داستانا و ماجراها رو هم حتی میتونید شروع کنید که مثلا ما تو رفتیم از مثلا هر جا که بود از بیمارستان 10 ماهی آوردیم، که او بدون از اول کسی بهش دروغ نگفته، ممکن از اول متوجه نشه که چطور بچهای دیگه از یه روزگی به خونه میان، من 10 ماهگی، ولی شما زمینه رو برای این حرف ساختید و بعدن وقتی بهش توضیح میدید و مخصوصا بسیار هم عادی توضیح میدید و شما به همسرتون هر دو با هم میشینید و توضیح میدید و پشتش هم برای مدتی که 2-3 روزی خودتون رو آماده میکنید که بهترین ها رو برای او فراهم کنید، که کوچکترین شکی که در جهت عشق و محبت و اهمیتش پیدا میکنه در مورد عشق و محبت شما و اهمیتی که خودش داره، همه اینا رو هم به نوعی خونسا کنید و تعجب خواهید کرد اگر به این هفته بعد بچه خیلی راحت و آسوده است و شما هم یه چنین بار سنگینی رو زمین گذاشتید، و الا خود این میتونه بسیار آزاردهنده باشه.
من چون به سوال دیگه هم بکنم
ازش. تمام نمی‌کنم فقط اگر بلندتر من صدا کنم.
من اگه بخوام برای بچه دوم اداپت بکنیم آیا سالی که بچه بزرگتر اداپت بکنم؟
نه نه هر چه زودتر بهتر، برای که شما فاصله های سنی که اولا میدونید بهترین فاصله سنی بین خواهر برادرها به نظر میرسه 20 تا 35 ماهه، نمیگم 36 ماهه چون میشه 3 سال. یه ایده این گونه بیشتر مورد قبول هست. علاوه بچه‌هایی که هر دو اداپت هستن که دیگه کار شما رو خیلی خیلی بیشتر و بهتر میکنه، یعنی اینکه میگم بیشتر یعنی بیشتر بهتر میکنه، و برای اینکه نشون میده چگونه زن و شوهری هستید و نشون میده چگونه درگیر نه تنها یک بار دو بار یه چنین خدمتی شدید. نه به نظر من اون که کوچک هست رو بیارید، شما فاصله رو رعایت کنید که اگر به مقدار زیادی حق انتخاب داشتن فرزند رو داشتید و چون فاصله اصلا 14 ماهشه، فرض بفرمایید اگر از حالا شروع کنید ظرف یک سال آینده حد اکثر یا 10 ماه آینده اگر بتونید این کار را انجام بدید، البته برمیگرده به سن او، ولی اینجا خوشبختانه چون حضورش مهمتر از سنش، یعنی فرض کنید اگر یه بچه 6 ماه هم بیارید در حالی که مثلا 2 سالشه فرقی نمیکنه، چون مهم اینه که بچه‌ها حداقل به 20 ماهگی رسیده باشن که به نوعی خودشون رو یافته باشن که آمدن اون کوچیکه پدر و مادر رو از نظر رسیدگی دچار اشکال نکنه، سنم از یه حدی نگذره که حسادت‌ها و رقابت‌ها رو بر بیانگیزه، بلکه او ای بسا بسیار هم خوشحال میشه که همبازی هم پیدا کرده. فقط تنها کوششی که میکنید این است که اگر بچه‌هایی میارید و براتون ممکنه تقریبا مثلا از یک جامعه، از یک نژاد، از یک گروه باشن، چون اون تفاوت شکل و قیافه مسئله است و در این گونه موارد اتفاقا اگر اهمیتی براتون نداره، اگر اهمیتی اصلا نداره، بهتر جنسشون هم یکی باشه. یعنی مثلا اگر این پسر اونم پسر باشه، این دختر اونم دختر باشه، چون اون موقع یه مقدار اون باندینگ و ارتباط و یه نوعی بستگی اونها رو به صورت درستش به عنوان برادر یا خواهر خیلی محکمتر و مستحکمتر میکنه، در حالی که اگر مال گروه های متفاوت مختلف باشن از نظر وجهه اجتماعی بهتره، ولی ضرورتی نداره که من و شما برای این مسائل این چنین خصوصی بخوایم زمین ساز برداشت خوب به دیگران از ما در محیط اجتماعی باشیم. این که من فکر میکنم اگر میخواید بیارید، این که به 2 سال رسید و کار شما به یه جایی رسید که خاطرتون آسوده شد، مراحل اولیه رو گذرونده این کار رو بکنید و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و خوشحال هستم که هنوز مردمانی هستن که این گونه به موضوع نگاه میکنن و مطمئن هستم که در دنیایی که یه مقدار کار تربیتی رو اگر ما درست بکنیم بچه‌ها به ثمر میرسن، اون وقت خواهید دید که اینا چند برابر و چندین ده برابر بچه‌هایی که به اصطلاح زمینه بیولوژیک دارن از پدر و مادر هستن قدردان و سپاسگزار یه چه محبت و خدمتی هست.
بچه دوم از بچه اول بزرگتر باشه،
من با اون مسئله دارم، چون ببینید اون وقت شما گرفتار میشین. من هنوز ترجیح این است که هرچی کوچیکتر بهتر، یعنی 10 ماهه اگر 4 ماهه بود بهتر و اگر 1 ماهه بود بهتر و اگر 1 روزه بود حتما از همه بهتر. اینی که نیاد به سمت بزرگتر، چون وقت شما نمیدونید این ماجرا یه ذره اون شکل و فرم یه جای دیگه گرفته و یه مقدار سازگاریش با شما و با همسرتون و با اون بچه میتونه مسئله ساز باشه. من ترجیح میدم که اون کوچکتر باشه تا بزرگتر. این کلام با شما عادت کرده به عنوان پدر و مادر، اون هم وارد صحنه میشه درست مانند خانواده‌ای که فرزند تازه‌ای میارن ولی کوچکتره.
من یه سوال آخرم هم اگر اجازه بدین ازتون بکنم.
بفرمایید.
اگر این بچه توی جامعه رفت تو مدرسه بهش پدرتر بهش میگن تو بچه عراق تو دید این پدر مادر نیستی، این چه
استی میشه؟ اونا میشه کمکش کرد و خیلی راحت هست. درست است که مثل من شما که کوتاه باشیم، بلند باشیم، سیاه باشیم، سفید باشیم، همیشه مسائل هست. بچه‌ها اینو مسخره میکنن، اصلا من این کار نمیکنم، ولی مهم نیست. مهم این است که اون خودش بدونه که چه هست، چون پنهان کردنش هیچ مشکل شما رو حل نمیکنه. بنابراین اصلا چه اهمیتی داره؟ اون وقتی است که بعدن پیدا شد و اگر بچه باش راحت باشه مسئله نیست. ببینید شما وقتی مثلا تعلق به یه مذهبی دارید یا یه فرهنگی دارید ولی خودتون رو یافتید، اهمیت نمیدید که دیگران یک چی فکر میکنن، دو در اقلیت هستید یا نیستید. تاثیر اقلیت به صورت منفی کمه ولی به صورت مثبتش خیلی از وقت حتی بیشتره. اینی که به خودتون نگران اون آینده نکنید. بله وقتی که من شما دست به چنین کار نورانی میکنیم یه ذره تهش هم آتش هست که کمی هم دست اون اینجا اونجا میسوزه، ولی اصلا اهمیتی نداره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا درست کردید. خواهش می‌کنم. شما رجمن با ما باشید.
در حال حاضر لیپوزاپ به عنوان مؤثرترین روش از بین بردن چربی‌های اضافی بدن شناخته می‌شود. 1800 لیپوزاپ 1-800-547-6927. لیپوزاپ بدون نیاز به جراحی چربی‌های اضافی در کمر، شکم، پهلوها و یا هر نقطه دیگر بدن را از بین می‌برد. 1800 لیپوزاپ 1-800-547-6927. گروه پزشکی مرسترکا در مراکز مجهز خود در لس آنجلس و اورنج کانتی کنون هزاران بار با موفقیت کامل روش لیپوزاپ را برای از بین بردن چربی‌های اضافی بدن به کار برده‌اند. 1800 لیپوزاپ 1-800-547-6927. لیپوزاپ روشی مطمئن و سریع برای از بین بردن چربی‌های اضافی بدن. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1800 لیپوزاپ 1-800-547-6927 تماس بگیرید. همچنین وبسایت lipozap.com آگاهی‌های بیشتر را همراه با تصاویر و نظرات بیماران به شما عرضه می کند. 1-800 لیپوزاپ 1-800-547-6927 لیپوزاپ.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شبی با شاهرخ مشکل قلم و گروه رقص نکیسا برای نخستین بار در کالیفرنیا. تابلوی عمر خیام با طراحی و اجرای شاهرخ مشکین قلم، رقصنده مشهور کمدی فرانسیز. شنبه 25 آگست ساعت 8 شب در ویلشیر ایبل تیتر. تهیه بلیط شرکت کتاب، کیو مارکت، ایلات مارکت، سوپر ایروین، آنی گروسری و www.persianticketcenter.com. تلفن آگاهی 818-908-0808.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. به رادیو ایران 670 AM KIRN. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که در ماه سپتامبر کنفرانس های تازه را آغاز خواهم کرد. کنفرانس عشق و ازدواج از روز پنجشنبه 6 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. عشق و ازدواج از پنجشنبه 6 سپتامبر در المپیک کلکشن. کنفرانس کودک درون از سه‌شنبه 11 سپتامبر در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروار در گلندل، سه‌شنبه 11 سپتامبر. و کنفرانس احساس و اندیشه از چهارشنبه 12 سپتامبر در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا، واقع در 2575 مکیو وی در شهر ایرواین. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و هنرمند عزیز ابی در این سفر با ما خواهند بود. جمعی از هنرمندان خوب ایشون رو یاری میکنن در دو کنسرتی که در کشتی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که این سفر 9 نوامبر تا 12 نوامبر که 12ش روز تعطیل هست، برنامه‌های فارسی و کنسرت‌ها متعلق به دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند و ضمناً تعداد کابین‌ها هم ناچار محدود بوده و محدودتر هم ظرف یک هفته گذشته که بنده اعلام کردم شده. به هر حال اگر مایلید لطفاً اقدام کنید. و بالاخره اگر مایل هستید، انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیوی برنامه‌های مختلفی رو که من داشتم و یا سمینارهایی که او در سفارش بدید، لطفاً با تلفن 310 926 5026 926-50-26 و یا تارنمای یا وبسایت، چون فرمودند که مثل اینکه سامانه یا پایگاه اینترنتی امروز به جای لغت تارنما گذاشتن، که احتمالاً انتخابی است که مردم ایران میکنن، همونطور که کلام رو یک فرهنگ و جامعه تصمیم بگیره نفر. به هر حال وبسایت بنده یا سامانه یا پایگاه اینترنتی هست holakui.com holakouee. و از دوستانی که در این باره من تذکر دارن یا دوست عزیز ارجمند بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم از حضورتون. از اولش بهتون بگم من سال 2003 اومدم از طریق پناهندگی توی آمریکا. اون وقت حدودا 3 سال توی کنکورد نیو همشار زندگی میکردیم، من، شوهرم و 4 تا بچه. البته یکی از بچه هم اینجا متولد شد. اون وقت پارسال حدودا 10 جولای بود اومدیم کالیفرنیا. الان دوست به حدود 1 سال هست که من هنوز دارم با خودم کلنجار میرم، به اینجا عادت نکردم. تصمیم گرفته بودم که تابستون امسال مجدد موف کنم برگردم به همون کنکورد نیو همشار، ولی خب خیلی دوستان به من میگن اشتباه میکنی اگه بخوای دوباره برگردی. من چون که یه حالتی اصلا به هم دست داده که نمیتونم به طور ساده بگم آروم قرار اینجا ندارم، نمیدونم، میخواستم با شما
هم شما اگر از درون آروم و قرار ندارید، این که به محل مرتبط نیست، ولی چه چیزی تفاوت اصلی است برای شما اینجا و شهری که قبلا بودید؟
والا تفاوت اصلی که من مد نظرم هست شلوغی بیش از حد اینجا، که اونجا خیلی خلوت‌تر بود و احساس میکنم
مخصوصا
که...
شلوغی یعنی مثلا که شهر بزرگی است.
بله هم خیلی بزرگ.
شما اگر فرض کنید که در لس آنجلس الان به صدها نقطه میتونید برید که از خیابون شما ظرف یه ساعت یه ماشین هم رد نشه، یعنی یه شهری است که به دلیل پراکندگی مثل یه درخت میمونه که در مرکزش ممکنه حتی شما نتونید گنجشک هم که نشسته ببینید، ولی برگ‌های آخرش تنها و منفرد هستن و کاملا دیده میشن. شهرها بزرگ هستن، ولی من شما که در بزرگی شهر زندگی نمی‌کنیم، در منطقه‌ای که زندگی می‌کنیم زندگی می‌کنیم. و بعدم این تصویر از شلوغی جز در یه مواردی که برمیگرده به مراکز خاص حمل و نقل، جای دیگه به اون صورت که دیده نمیشه. یعنی فرض بفرمایید ممکنه شما اگر وارد فری وی میشید، فری وی در یه زمانی به مقدار بسته باشه یا به هر حال به آهستگی حرکت کنی، ولی اگر اونو تنظیم کنید یا اینکه در یه مناطقی باشید یا کاری اونگونه نداشت باشید قصه دیگری است. ولی اگر فرض کنید محل زندگی و محل کار که مهمترین هست یا شبکه‌ای از دوستانتون در یه جای دیگه باشن، خب مسئله فقط حمل و نقل مطرحه، یعنی رفت و آمد مطرحه. نمیدونم مگر اینکه دلایل دیگه باشه. بعد شلوغی با شما چه میکنه؟ مثلا چه شلوغی چگونه شما را اذیت میکنه که شما با 4 تا بچه که بیشتر اوقات هم احتمالاً در منزل تشریف دارید اذیت میشید؟
نه من مثلا همون بچه هم هستن دکتر. من احساس میکنم اینجا محیط انقدر مذارم میخوام فساد و این چیزا بیشتر هست تا اون طرف که ما بودیم، و من بچه هم همه زیر 15 سال هستن. برام خیلی مهمه که بچه هم بتونم نمیدونم توی محیط بزرگ بشن که خیلی چیزا رو اصلا برام جالب نیست که بچه هم ببینن یا لمس کنن.
خب آخه داستان این است که اون حرفتون البته درست است، یعنی شما وقتی وارد شهرهای بزرگ میشید با یه مقدار موضوعها و مسائل یا حتی مشکلاتی که بهش اشاره فرمودید روبرو هستید، برای که تنوع آدم ها و تفاوت ها با خودش هم برخورد ها مسائلی به وجود میاره. ولی باز یه نکته را از کنم، فرض بفرمایید شما در منطقه لس آنجلس باشید و تشریف ببرید، حالا چون بنده مدتی اونجا زندگی کردم، به جاهایی مثل تاوزن اوکس یا وست لیک یا آگورا یا جایی از این قبیل که کمی ظاهرن کمی فاصله، محیط های امن، محیط های کاملا خوب، مدارس فوق العاده خوب، از 100 تا بچه اونجا 90 تاش کاملا با یه اصول تربیتی بزرگ دارن میشن و بنابراین شما احتمالاً یه همچی جایی رو خیلی کم میتونید پیدا کنید. یعنی اگر این مقدار اطلاعات بگیرید، چون الان اومدید از مسئله شلوغی رفتیم سراغ مسئله محیط آموزشی بچه ها، مدارس اونجا اصلا فوق‌العاده‌اند، ولی که بچه های من چند سال اونجا بودن و ازش خبر دارم. یعنی اصلا من میخواستم یه جایی رو تصویر و تصور کنم که یه همچی محیط مناسبی باشه، احتمالا در ذهنم نمیامد که اونجا رو دیدم. از بچه ها گرفته، پدر مادرها گرفته، کادر آموزشی گرفته و مناطق اینچنین فراوون هستن تو اونجا و جاهای دیگه. یعنی شما الان منطقه اورنج کانتی و جای دیگه، اگر یه مقدار حق انتخاب و آزادی داشته باشید. ولی اگر ترجیحتون حتی محیطای کوچکتره در خود ایالت کالیفرنیا جاری است، البته من نه اینکه میخوام شما اینجا بمونید، دلم میخواد که یه تفاوتی بین دلیل و بهانه رو بدونید و دلم میخواد یه چیزی رو به عنوان راه حلی که همیشه برخی از وقتی جایی میشه پیدا کرد رو داشته باشید. حالا اگر شما سالهای سال اونجا متولد شد بزرگ، یه برخی سری که بذار ازتون یه سال کنم، بچه ها ترجیحشون کجاست؟
والا بچه هم دکتر یکیش که حدودا دو سال و نیمشه اصلا هیچ نظر نمیتونه، ولی دخترم و یکی از پسرام اینا خب براشون بی تفاوته، میگن فرق نمیکنه اینجا یا اونجا، ولی خب دیگه عادت کردن به محیط اینجا، بالاخره جای ایرانی نشین هست، چند تا رو دیدن، دوست پیدا کردن و اینا. ولی یکی از پسرام اون 12 سالشه، اونم شدیداً دائم به من میگه مامان مگه قرار نبود تابستون برگردیم بریم همون کنکور که بودیم؟ اونم خیلی اصلا اینجا رو دوست نداره.
چرا دوست نداره؟
نمیدونم، میگه دوست ندارم اینجا.
نه آخه باید فهمید چرا. ببین خیلی از وقت من دوست ندارم، علت چمین است که مثلا مدرسه ای که میرم یه بچه اونجاست من اذیت. واسه تعجب نکنید، موضوعی از این قبیل ذهن بچه‌ها رو مشغول می‌کنه. یا مثلا چون 12 سالشه 11 سالش که بوده اونجا، مدرسه ای که میرفته بازم هیچ عیبی نداره، یه دختری اونجا بود از اون خوشش اومده بخواد برگرده اونو ببینه. همین، یعنی موضوع برخی از اوقات چون شما که با پدرش آشنا هستید میتونه انگیزه ها مسئله به همین سادگی باشه. یعنی علتش این که خدمتتون عرض می‌کنم، برای که واقعا باید فهمید چرا، یعنی نه چرایی به معنی اعتراضه. یعنی میشه گفت که این پرسش من از شما کردم چه چیز اینجا با اونجاست، فقط می‌خواستم بدونم. شما هم اون سوالو بکنید و بعدم ببینید بچه‌ها رو اصلا نمیشه جا به جا کرد. شما اگر به من بگید الان میریم اونجا، باید یه برنامه بلند مدتی تا حد دبیرستان حداقل دو سه تا بچه اولتون داشته باشید، یعنی نمیشه برگشت، برای اینکه اصلا جا به جای کار درست نیست. بچه‌ها در حقیقت یه جای ریشه میکنن و در اون خاک باید بمونن. سالمترین بچه بچه‌ای است که یه جا متولد میشه، اگر شرایط عادی همونجا بزرگ میشه. این جا به جایی هیچ مفید نیست، برای اینکه بچه‌ها مثل درخت‌هایی هستن که گرمسیر و سرسیر دارن. حتی یه منطقه کوچکی کاملا آب و هوای متفاوتی برای اونا داره، حالا برای من و شما نداره یا فرقی نمی کنه، برای اونا داره. اینی که چرا پرسیدم نظر اونها، حالا بگذاریم بریم سراغ مرحله مهمتر یا برخی از اوقات اصلا مهمتر یا کم اهمیتتر، همسر شما هم ترجیحشون هم محل کارشون کجا راحت تر و بهتره؟
والا من همسرم چون که توی ایران راننده تراکتر بوده، الان اینجا هم جدیدن لایسنسش رو حدود 5 ماه پیش گرفته و شروع کرده اینجا داره کار میکنه. اونم میگه من چون بیشتر مواقع توی رود هستم به قول معروف، شماها هر تصمیمی شماها بگیرین من راضیم، موردی نداره برام. ولی خب اون از لحاظ آب و هوایی میگه خب اینجا خیلی بهتره برای رانندگی کردن، چون اونور ما 4-5 ماه برف داشتیم.
خب بله، میزان خطرات نشستم، بله به همین میخواستم بردم، چون مهم اینه که کجا بیشتر خانه هست، کجا بیشتر کار هست، کجا بیشتر یا درآمد و کار هست و کجا بیشتر سیفتی و امنیت هست. ببینید من فکر میکنم شما با 4 تا بچه خیلی این ماجرای جا به جایی رو چیز نکنید. این که گفتم اون پسرتون رو یا بفهمید چرا، که غالب اوقات دلایلش از همون دلایلی که عرض کردم، و یه جوری راضیش کنید، یا حالا به هر حال نارضایتش هم میتونم بفهمم، ولی اگر یه جایی میرید دیگه باید اونجا بمونید. بعدم شما الان با توضیحی که دارید خب یه پارامتر دیگری وارد این معادله کردید که خیلی خوب نیست و اون پدری است که برخی از اوقات خونه نیست.
و خود دو هفته یا سه هفته بیرونش.
خب اونم خودش مسئله است و همین موضوع است که بچه ها یه مقداری به یه ثبات و قراری احتیاج دارن که این ثبات و قرار با جا به جایی ها حل نمیشه. به همین دلیل است که یه تصمیمی رو با مشورت و البته سه تا بچه‌ها نقشی دارن، ولی خودتون و همسرتون بگیرید و پاش بیستید و دیگه بعدم چیز نشه. اما داستان کلنجار رفتن شما باز موقعیت، در حالی که احتمالاً بیشترین کار شما در چارچوب خانواده هست، فقط نمونه مسئله نگرانی شما و یک کمی هم جدایی و ای بسا تنهاییتون. حالا سوال دیگه من این است که چقدر شما با بودن با جامعه ایرانی راحت هستید یا ترجیح می‌دید که با جامعه ایرانی نباشید؟
اصلا من با کسی الان یک سال اینجا کسی رو هنوز به اون شکل باهاش آشنا نشدم اینجا، یعنی بیشتر به خاطر بچه ها ترجیح میدم تو خونه بمونم، باهاشون هومورکاشون رو کار میکنم، خودم یه مقدار زبان انگلیسی رو با اونا تمرین میکنم به اصطلاح یکم یاد بگیرم، چون هنوز زبان انگلیسی خیلی جالب نیست. اون وقت به دکتر منم به همین خاطر میگم چون شوهرم هم بیشتر توی بیابون هست قول خودمون و خودم توی خونه هستم با چهار تا بچه ها، اگر فکر شما فکر نمی کنید اگه محیط کوچکتر باشه یا مثلا اونجایی، چون اسم کنکوردو که میارم به خاطر اینکه 3 سال اونجا زندگی کردم، آشنایی دارم با محیط مذهبی بوده، خیلی آروم و بی صدا و خیلی به قول معروف کلین بوده، به قول معروف اینجایی.
خب بله اون هست. من البته خیلی با اون شهر آشنا نیستم، ولی میدونم حس بزنم چه میفرمید، با طولم مخالفت نرم. فقط اشکال کار این محیط اینه که بعدن شما به عنوان خارجی وقتی بچه ها سنشون بالا هست خیلی پذیرفته نمیشن، یعنی شما یه مقدار اونجا به نظر خارجی میمانید، در حالی که توی لس آنجلس برخی از اوقات این امریکایی‌ها هستن که خارجی هستن، ما داخلی و کاملا عرض کنم خانه‌زادیم. اون رو هم به حساب بیارید. مجبورم یه حرفی هم بهتون بزنم، با اون حرفی که خدمتتون عرض میکنم این است که با نوع برداشت و برخوردی که با موضوع میکنید خود شما آدم تنهایی هستید و اصلا قصه ازدواج و با مردی که در سفر هست و بعدن آوردن 4 تا بچه و موندن در خانه نشون میده که یکمی نگران این ارتباطات اجتماعی اصولا هستید. یه ذره به خودتون تو اون زمینه کمک کنید. یعنی شما فرض بفرمایید یه همسری دارید که یکی دو هفته ممکنه نباشه، بعدم 4 تا بچه دارید، بعدم در یه جامعه مثل جامعه لس آنجلس با چند صد هزار نفر ایرانی ولی ارتباطی رو برقرار نکردید و بچه‌هایی رو که 4 سال اگر اشتباه نکنم از ایران آمدید و اینا خب هنوز به مقدار زیادی مثلا اون 3 تا بزرگترا بیشتر ایرانی در محیط ایران بودن تا در امریکا، اونا رو از اون ارتباطی که میتونن مقدار خودشون و هویتشون پیدا کنن دور نگه داشتید. امیدوارم از اون گروهی نباشید که ازدواجتون و بچه دار شدنتون برای این هست که بتونید بگید من دیگه با هیچ کس دیگه وقت ندارم کار داشته باشم، چون میدونین یکی از کارهایی که رو مطالعات علمی نشون میده اینه که بسیاری از آدمای جدا و تنها ازدواج میکنن، بچه میارن، بعد به بهانه بچه و خانواده دیگه با کسی ارتباط برقرار نمیکنن و این بهترین طریقه ریختن دور همه کس هست، یعنی همه رو از خودشون دور میکنن و دور میریزن و راحت میگیرن میشینن. علائم اونو نشون میده. این کار در بلند مدت گرفتارتون میکنه. بعدم آنچه که بیان فرمودید اون چیزیست به عنوان سوشال فوبیا میشناسیم، یعنی حراس اجتماعی، من وحشت از جامعه دارم. نه، این همون جامعه ایست که آدم های خوب توش خیلی فراوونن، با یه انتخاب فقط آدم با آدم های خوب در ارتباط، اتفاقات هم همه جا میفتن. بعدم این بچه های شما قرار نیست که تا آخر عمرشون در محیط کوچک و بسته باشن، قرار است وارد زندگی اجتماعی بشن و اونجا دیگه این همه حق انتخاب ندارن. و بعدم عرض کردم محیط های کوچک با یه مقدار تعصب و با یه مقدار داخلی و خارجی بودن شما رو همراه می‌کنم. به هر حال مشورت کنید، صحبت کنید، ولی هر کاری که می‌کنید تا آخر امسال بکنید که اگر از سپتامبر بچه‌ها به اینجا میرن بدونن تا آخر حداقل دبیرستان اینجا، اگر جای دیگه تشریف برید اونجا، ولی به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمنام خدا نگهدار. تمنام. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از دردهای مزمن، گردن درد، کمر درد، سیاتیک و درد زونا رنج می‌برید، کلینیک پین کر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 می‌تواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیع‌زاد و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در UCLA هستند اداره می‌شود. 949-872-2400 عضو 0-55500 ایرانی.
شمس جون، یه وکیل با تجربه میتونی به معرفی کنی؟ یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس آسیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
اگر بازنشسته شده اید، کارتان را تغییر دادید یا به دنبال راهی جهت کاهش مالیات بر درآمد هستید، انجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلنر با تخصص و تجربه‌ای که دارد، می‌تواند شما را جهت گشایش ایندیویژوال ریتایرمنت اکاونت یاری دهد و هنگام تصمیم‌گیری برای برنامه‌های مالی و مالیاتی‌تان راهنمایتان باشد و سرمایه‌تان را به گونه‌ای به کار اندازد که بهترین منفعت را جهت ایام بازنشستگی برایتان به همراه آورد. آنگاه در خواهید که تا چه اندازه اهداف بازنشستگیتان حائز اهمیت است. اگر می‌خواهید بدانید حساب بازنشستگی چه نقش کارسازی در زندگی فعلی و آینده شما دارد، با انجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلنر، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angela Talaby is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL, member NASD SIPC.
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You'll find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلفین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلفین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلفین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلفین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405، 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
رستوران غذاهای خوشمزه ایران، رستوران جوان، تلفن 310-275-5555، وست لس آنجلس. جوان
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید. سلام.
من حدود 3 تا 4 سال پیش جدا شدم. بچه 9 ساله دارم که با مادر زندگی میکنه، ولی هر روز من تقریبا میبینم.
پسر یا دختر؟
بله دختره.
بله.
مسئله من این استش که الان که بزرگ شده و حدود 9 سالش اینها تغییراتی رو احساس میکنم و لحاظ روحی درش، به علت اینکه من و مادر ایشون دو تا آدم کاملا مختلف هستیم و دو گونه مختلف فکر میکنیم، دو گونه جاهای مختلف میریم و قبلا که بچه تر بود من احساس میکنم شاید زیاد تأثیر نداره، شاید اشتباه میکردم، ولی الان احساس میکنم که نمیدونم مثلا چیکار بکنم. مثلا جایی که من میرم باشه که ایشون میبردتش، زمین تاستان فرق داره.
خب ببخشید قطعتون میکنم، البته تفاوت و تنوع اگر باشه نه تنها ضرری نداره، خیلی هم مفیده. این درست بس که یکی برای بسکتبال، یکی برای حالا یا فوتبال یا حتی شطرنج. اما بر اساس آنچه که دارید میفرمایید، قصه شما قصه یه مقدار تفاوت و اختلاف نیست، مسئله احتمالاً مخالفته و معنی خوبه بده. اگر هر کدوم از شما جایی میبرید که مناسب نیست، خوب نیست، درست نیست، اونو میشه بحث کرد و الا تفاوت و تنوع اتفاقاً یکی از اون چیزهاییست که به بچه ها وسعت نظر میده، به اونها یه مقدار توانایی از خود بیرون آمدن و خود رو جای دیگران گذاشتن میده، اونها همه مفیده. یعنی اگر شما من بفرمایید که همونطور که بچه‌ها وقتی با شما هستن، اگر چند تا بچه داشته باشید یه جور برداشت و دریافت و ارتباط دارن، وقتی با
بچه های همسن سالشون باشن یه جور دیگه، ولی اینا به نوعی مکمل و متمم هستن. حالا آیا نارضایتی دارید یا این که فقط تفاوته؟
نه خیلی کن نارضایتی دارم. خب همون بله. مسئله من مسئله خوب و بده.
خب اون که یه بحثیست که کاملا میتونه جدی مطرح باشه، هم از اینکه این کارو بعد شما بکنید یا ایشون بکنید فرقی نمیکنه، باید قطع بشه. چه هست اون چیزی که شما دوست ندارید و درست نمیدونید؟
ببینید من برداشت خودم و گزارش خودم رو میدم و خواهشم اینه که شما فرض کنید که من گزارش صحیحی دارم خدمتتون میدم. من فکر میکنم که من آدمی هستم که به اصول پایبندترم و آدمی هستم که از بعضی از چیزها چجوری بگم لاابالیگری مثلا خوشم نمیاد، ولی ایشون برعکس، یعنی بسیار بسیار بیبندوباری یا لاابالیگری یا الکی خوشی و مجلسم که میرن همونطوره، ولی من مثلا نیستم اونجوری.
طب اون قسمت اول و دومش بر اساس تعریفی که از این لغت ها دارم حق با شماست. مجالس و محافل خوش گذران یا هر چیز دیگه برمیگرده به محتواش. نه یه ذره اگر براتون ممکنه و اگر اشکال نمی به من مثلا مشخصا بفرمایید چه چیزی، چون اون چیزی که میفرمایید ای بس هایی کسی دیگه هم با شما موافق باشه ولی همچنان یه جور دیگه زندگی کنی، کجای کار هست که شما این رو توش اشکال میبینید؟
آدم پایبندی به اصول اخلاقی.
نه مقصودتون از اصول اخلاقی چی؟
منظورم این هستش که بی تعهدی به خانواده.
نه بازم نمیفهم. ببینید باز همین نه ببینید نصب کنید. ببینید یه زمانی هست که مثلا فرض کنید من پدر که صبح تو غروب تو کار بچه‌ام دخالت کنم میگم من تعهد دارم. ای بس من متجاوزم اصلا، در حالی که تمام مدت اونجا و تمام مدت به همه کارهای بچه‌ها کار دارم و اون یکی که ای بس هیچ کدوم از این کارا نمی‌کنه، چون تعهد اخلاقی انسانی رو او داره که بچه‌ها رو برای آزادی و حق انتخاب می‌ذاره، من دارم مقیدشون می‌کنم. نه این که عرض کردم اگر دلتون می‌خواد همچنان پاشه مشخصا یه چیزی که بشه ارزیابیش.
مثلا دارم میگم برای بچه 9 ساله بحثن هفته یک دو شب یا فلان رفتن تو جایی که فقط میزنن و میرختن و جوکای بد میگن و مشروب میخورن و سیگار میکشن، از نظر من فکر میکنم که خوب.
خب نه من با این که میزنند و میرقصن ایبی نمیرم، در این که
نصب کنید
مشروب و سیگار به هر حال بد آموزی داره، ولی بچه ها اگر چند بار اینو ببینن به هر حال تاثیر بدشو گذاشته، البته بیشترش بدتره. جوکای بد رو با تو کاملا موافقم، اون چیزیست که بچه ها رو میتونه اذیت کنه، یعنی اون تیکه کاریست که وارد حریم میشه که درست و غلط و خوب و بد داره، ولی زدن و رقصیدن به هر حال یه جزی از زندگی هست، فقط بحث ما میتونه درباره اولویتش و درصدش باشه، ولی خوب و بد نیستن، مسئله تناسبشه. برای که ببینید یه پیامی که یه جوری از شما میگیرم، ولی امیدوارم حتما اشتباه کنم، ولی چون نمیخوام صادق با تون نباشم از کنم، شما یه مقداری همونطور که از آغاز اومدید یه مقداری باید و نباید تون زیاده. من یه جمله خدمتتون عرض کنم، یه مقدار مطالعه نشون داده که تعداد این بایدهای زندگی از به 30 تا نمیرسه. اولا به نظر من باید اصلی و اساسی فقط 5 تا شون اصول اخلاقی، بعدن ممکنه واقعیت و مسئولیت هم به عنوان یه شاخه بیاد بشه 7 تا، ولی البته اون وقت یه ذره میتونه شاخ و برگی پیدا کنه، ولی باید دیگه در زندگی نیست. اما مطالعات نشون داده که آدمایی هستن که تو آدمای عادی و معمولی هیچ عیب و ایرادی هم ندارن، مثلا تو فرهنگ ما به نظر من فراوون پیدا میشن وقتی اون لیست رو نگاه میکنین که 700 تا باید دارن. حتی مثلا فرض کنید یه بایدشون است که با تلفن جواب، یا باید این است که باید به همه ای که عزیز اصلا شخصا تسلیت کنه. مثال میگم هیچ بایدی تو اینا نیست، اینا بایدهای منه، اینا میتونه حتی بهتر باشه، برخلاف بهترم نیست، یه انتخابه. بنابراین این که وقتی میفرمایید درباره مثلا خوبی و خوشی و شادی من اشکالی توش نمیبینم، و شما مثلا دو تا جامعه رو بگذارید که یکی بقیه چیزا تقریبا مساوی توش خوبی و خوشی و شادیه که نه غم و اندوهه یا دائما یه مقداری درگیر شدن در مسائل جدی، اگر شرایط زمانی و مکانی خاصی نباشه حتما گروه اول خوشحالترن، خوشبخترن، موفقترن، سالمترن. یه مقداری اون رو باید بهش نگاه کرد، چون بحث میخوایم بکنیم درباره درست و غلط، چون فرض اونم این نیست که همسر سابق تو این کار میکنن یا شما میکنید، بحث درباره درست و غلطیشه. به همین جهت است که باید مطمئن باشیم چه هست. خیلی از اوقات ای بسا حرف ما این است که بیشتر تو این مجالسه، خب اون موقع حق با شماست، یا یه زمانی است که نه شما اصولا از این که این تفاوت وجود داشته باشه و فرزند شما فکر کنه که خب مثلا وقتی با مادرش بهش خوش میگذره با پدرش احتمالا اینقدر خوش نمیگذره و اینا میتونه بعدن جهت
نه.
گیرنده باشه نه در رابطتون حتی در زندگیش خب مسئله است.
نه دکتر این نظر من نبود، من خیلی خوشحالم شما چش منو باز کردید، یعنی من نمیخوام دچار اون بایدهای اضافی بشم، واقعا نمیخوام.
بسیار
خوب شما بسیار محبت کردین، بسیار نکته خوبی رو من گفتین، ولی کماکان من اعتقاد دارم در اون مسائل زیاده روی میشه، به خصوص وقتی که میرن کلمات رکیک زیاد استفاده میکنن.
نه اونا بده.
خب من چیکار کنم؟
اونا بده.
من چیکار کنم؟
حالا ببینید، بذارید من به شما دو تا چیز رو بگم. شما دو سه تا راه دارید. یکی این که اگر همسر سابق شما با گروهی هستن که این صحبت ها براشون عادیه،
بله.
متاسفانه فرزند شما توی محیطی هست که با موضوع ها و مطالبی آشنا میشه که نه خوبه نه درسته، نه به هر حال از او آدم بهتر و برتری میسازه. اگر همسر سابق شما میتونه بعضی از اینا رو یه جوری محدود کنه یا خودش یعنی خود ایشون توضیح بدن که حالا که ما مثلا اینجا میریم و این حرفا زده میشه دلم میخواد بدونی که من هم فکر میکنم این حرفا زشت است و بد، ولی خب حالا این جمع مثلا دوستان یا فامیل من هستن که از حد و حریم میگذرن، خود اون به فرزندتون کمک کنه. ولی اگر شما وارد صحنه بشید، معمولا اینجا به صورت این که هیچ کدومشون حق ندارن در میاد. نتیجتا شما کاری که میتونید بکنید این است، اگر میتونید، اگر گفتگوی دوستانه میتونید با هم داشته باشید، این است که من فکر میکنم شاید این برای فرزندمون درست نباشه و اگر خودتو میتونی هر کاری براش بکنی، یا کم کردنش یا محدود کردنش یا با توضیح دادنش او رو کمک کن. این تنها راهه، برای اینکه اشکال کار اینه که وقتی که یک بچه ها یه جایی بیشتر بهشون خوش میذاره یه جایی کمتر، احتمالاً گفتگو درباره درست و غلط خیلی ما رو به جایی نمیرسونه. دو، متاسفانه بچه ها وقتی که تفاوت رو به صورت تضاد و تناقض میان پدر و مادر میبینن، هر دو رو بی‌اعتبار میکنن، یعنی دیگه به این نتیجه میرسن پس اصلا ملاک در کار نیست.
من میخوام این اتفاق نیفته.
به همین جهت نه، حالا متوجه هستم، به همین جهت که شما متاسفانه یکیش، حالا شاید متاسفانه یکیش این است که از همسرتون بخواد که به گونه ای مانند شما بشن، دومی که اگر نه شما ساکت بشید و تضاد رو نشون ندید، یعنی فرض بفرمایید دختر شما میدونه که اون لغات رو در میان جمع دوستان مادرش میتونه به کار ببره یا به کار میبرن یا میشنوه، در جمع دوستان شما یا وقتی با شما هست نمیشنوه. این تفاوت برای بچه‌ها معنی داره. حتی ببینید بنجاست که بچه‌ها وقتی میرن تو مدرسه یه سری حرفایی میزنن که آرزوشون است که هرگز پدر مادرها نفهمن، و همون بچه‌ها اگر روزی یه شنبه میرن کلیسا کاملا یه حرفایی رو در یه حد و سطح دیگه میفهمن. ولی خوشبختانه بچه‌های ما هم همونطوری که لباسشون رو در میارن و میرن دوش میگیرن و لباسشون رو میپوشن وقتی از حمام میان بیرون، تفاوت موقعیت رو میدن و حتی متوجه میشن که پدر من مبادی یه آدابی است و یه اصولی رعایت می‌کنه، در حالی که مثلا مادر من نمی‌کنه. و درست است که اگر هر دو یک گونه بودید و خوب بودید چه بهتر، ولی جدال شما رو به جایی نمی‌رسونه. تنها کاری که می‌تونید بکنید یه توضیحات کلی برای که ذهن دخترتون روشن کنید. اونم باز این جمله رو عرض کنم، درست است که این کلمات مخصوصا برای بچه‌ها به دلیل اینکه در مرحله ای هستن که برخ از اون میشکم لذت کلامی یا لذت لفظی به همون اندازه یه واقعیت اثر دارن. این داستانی که در ضرب المثل که در فارسی هست در خصوص جوونا درست است که وصف الهش نصف الهش، یعنی گفتگو راجع به موضوعا به اندازه نصف اونا اساسا علت چه است که تخیل هنوز بر واقعیت برتری و ترجیح داره. در بزرگسالی خوشبختانه دیگه میره دنبال کارش، واقعیت یقه ما رو محکم میگیره. در خصوص بچه‌ها بله، اصلا این شنیدن این حرفای کلامی برخی از اوقات اونها رو میتونه اذیت کنه، تحریک کنه، میتونه به خطا و به اشتباه بیندازه، اصلا اون رو رد و نفی نمی‌کنم. ولی اگر خارج از حد اوناست، اگر فقط اونا شنونده و به یه نوعی ناظر ماجرا و موضوع هستن، اون ند اثر بد و منفی نداره، برای که این حرفا از کسای دیگه جای دیگه شنیدن. فقط وقتی تو محیط مثلا خانوادگی و فامیل میشن به نوعی مورد تایید و تصویب خانواده قرار میگیره، در حالی که مثلا فرض کنید بچهای ما ممکنه رکیک ترین
حالا البته در ایران و اینجا که خوشبختانه تعدادش کمه فوشا رو بلد باشن، ولی هرگز نه میگن و نه حتی در ذهنشون میارن و میبرن، ولی فقط وقتی یک کسی اون حرفو زد میفهمن که این لغت رو میدونن یعنی چی. و به همین جهت هست که برخی از اوقات فوش و ناسزا فقط برای کسی میتونه از هر گذار باشه که اولا معنیشو بدونه، دوم بهش بر بخوره. و اگر بچه من شما اصلا ندونه اون لغت چه معنی داره، خب اصلا چه اهمیت داره؟ وقتی میدونه پس اون رو شنیده، نه تنها شنیده اون رو میفهمه، و وقتی شنیده و میفهمه درسته که تکرارش خوب نیست، ولی به هر حال وجود که اونجا داره. من اگر به کسی گفتم احمق و اون میفهمه احمق یعنی چی، که خب تو ذهنش این لغت احمق رو داره، بنابراین گفتن من چیز تازه‌ای رو به او اضافه نمیکنه. ولی با وجودی که اول عرض کردم اهمیت کلام رو نمیخوام دست کم بگیرم، اونقدرم نباید دربارش قلوف کرد که حالا اگر یه مردمانی این حرفا رو میزنن بس آدمای بدی هم هستن یا احتمالاً کار بد هم میکنن. ممکنه بگیم که کم احتمال این که کار بد بکنن بیشتره، ولی شاید 2% 5%. معناش این نیست که اگر من آدمی هستم که حرف زشت میزنم یا مثلا کلمات بد از دهنم در میاد اینا رو در عمل هم اعمال میکنم، چون خیلی ارتباطی بین تفکر من، آگاهی من، زبان من و عمل من نیست. اینا هر کدوم در جای خودشون حرکت میکنن و عمل میکنن. بنابراین خیلی از وقت این تفکیک رو بچه‌ها کردن، و حتی ای بسا بچه‌هایی که مخصوصا با یه شرایط خوبی آشنا هستن، برخی از اوقات این شرایط بد رو به عنوان یه چیز بد مثل مرض، مثل سوختن، مثل شکستن میبینن، که در حالی که واقعیته و با وجودی که در معرضش هستن و دوربرش هستن اصلا نصیحتشون نمی کنه. بنابراین مهم اینه که شما چه تغییراتی و چه تأثیراتی رو در دخترتون می‌بینید، که البته با توجه به اینکه اگر اشتباه نکنم 3-4 سال جدا شدید و 3-4 سالی که این بچه در دو خانه بوده و احتمالاً هیچ کدوم از شما ازدواج نکردید، خواهر برادری هم نداره، خب این خیلی آسیب پذیرتر میشه، یعنی آمادگیش برای بدآموزی خیلی بیشتره. علتش هم بسیار روشنه، برای که اصولا انسان مثل همه موجودات یک گرایشی به سمت فساد داره، برای که اون قانون هستی بعد از ایجاد در آخر نابودی و فساد دیگه، یعنی کون و فساده. اینی که متوجهش هستم، اگر فکر کنین همسر شما تا حدودی با گفتگوی شما بدونی که واقعا جبهه مخالف بگیرن و تازه برخی از اوقات لج کنن عمل نمی کنن، بهتره باشون صحبت کنین و نظرتون رو بگید که این میتونه بعدا مسئله باشه. ولی اگر تفاوت نظر شما با ایشون بیشتر تفاوت سلیقه‌ای و عقیده‌ای است و یا اصولا یه دلیل همون اختلاف و جدایتون اصلا از همونجاست، ای بسا فقط خودتون بدون اینکه دختر رو درگیر انتخاب یا قضاوتی بکنید، باشه صحبتی بکنید که خاطرتون آسوده باشه، چراغ‌های دیگر هم دور و برش روشن هستن و بنابراین اون نور کم یا شمع کوچکی که سر راهش هست رو به عنوان خورشید نگیره و به دنبالش راه نیفته. برای کار مشکلی است، یعنی گرفتاری. همیشه بنده عرض کردم بزرگترین خطر ازدواج اینه که انسان عزیزترین موجود زندگیش باید با یک کسی شریک باشه که اون میتونه اونو نابود کنه، برخی از اوقات هم هیچ کاری هم نتونه بکنه، هیچ جای دیگه شما اینقدر دستتون بسته نیست که اینجا بسته است. و متاسفانه اینا یه واقعیتی است که سبب میشه ما تو ازدواج و تو طلاق یه مقدار مواظب باشیم، بلا بعد از اتفاق درست مانند تصادفی است که شده و حالا دیگه باید کوشش کرد که کمترین آسیب رو بزنه. به نظر من در حالی که یه مقدار کوشش کنید واقع بینانه تر با موضوع برخورد کنید، حالا هر چه هستید، و ضمناً متوجه تأثیر نهایی باشید، و بعدم اگر تفاوت سلیقه و عقیده ای میبینید مطمئن باشید که این در حد تفاوت سلیقه و عقیده نیست، بلکه واقعا یه باید و نباید های اخلاقی یا تربیتی هست. و اگر اون رو مطمئن شدید بعدن حالا یا خودتون اگر فکر کنید فایده نداره گفتگو با همسر سابقتون، یا به نوعی با او صحبت کنید، یا اگر او به هر حال در گفتگوهایی با شما راجع به مسائل دیگه هم درگیر بحث میشه، میتونید اونا رو مطرح کنید، حداقل در آغاز توجهش رو جلب کنید ببینید اصلا میزان واکنش چیه. ولی اگر او فرض کنید که این پیام داره که تو میخوای ما بریم بدبخت باشیم و تو فکر کردی از ما جدا میشیم، حالا من میرم غصه میخورم و گریه میکنم، حالا که من شاد و شنگول هستم به تو برخورده، و یا تو خودت چون زندگی خسته بسته ای داری حالا از این بابت که ناراحتی حالا اهمیتی هم به دخترت نمیدی، اون موقع است که تازه حرف زدن شما کارو بدتر میکنه که بهتر نمیکنه. این یه ارزیابی است که شما باید بکنید که قدم بعدی چی است. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خدافظی کنم.
یه دقیقه دیگه مزاحمتون
میشم. طبعا نمیکنم روی خط باشید، ما پیام ها شما در خدمت شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از سردردهای مزمن عصبی رنج میبرید؟ آیا میگرن شما را آزار میدهد؟ آیا خورخور ساییدن دندانها هنگام خواب و دردهای مفصل گیجگاهی یا TMJ زندگی شما را مختل کرده؟ دکتر علی مکی، تنها متخصص درمان دردهای صورت و دهان در جامعه ایرانی، سلامتی از دست رفتهتان را به شما باز میگرداند. در مطب دکتر علی مکی، انواع سردردهای مزمن عصبی، میگرن، خورخور و ساییدن دندانها در هنگام خواب، دردهای مفصل گیجگاهی، دردهای عضلانی صورت و دهان به دقت تشخیص داده شده و مورد مداوا قرار می گیرند. دکتر علی مکی، استاد دانشگاه UCLA، دارای فوق تخصص در درمان دردهای سر و گردن در سالمندان، در مطب خود واقع در سنتر سیتی تجربیات فراوان خود را در اختیار شما قرار می دهد. تلفن 310-556-41-57 310-556-41-57. دکتر علی مکی، عضو 08 ایرانیان.
آیا عدم آشنایی با زبان انگلیسی کاریابی را برایتان مشکل کرده؟ آیا برای به دست آوردن کار دلخواهتان مهارت کافی ندارید؟ آیا برای کسب درآمد بیشتر نیاز به فرا گرفتن فنون تازه دارید؟ انستیتو تکنولوژی اورت با ارائه کلاس‌های آموزشی در رشته‌های زبان انگلیسی، امور اداری، حسابداری، گرافیک دیزاین، اتوکد، فارمسی، مدیکال اسیستنت و مدیکال بیلینگ می‌تواند شما را به اهداف خود برساند. 1-800-998-2678. دانشجویان واجد شرایط می توانند از کمک هزینه و بورس های تحصیلی اورت در دو شعبه بیولی هیلز و منطقه ولی استفاده کنند. اورت برای رفت آمد دانشجویان تحصیلاتی در نظر گرفته است. برای آگاهی بیشتر با انستیتیو تکنولوژی اورت با تلفن رایگان 1-800-998-2678 1-800-998-2678 تماس بگیرید. اورت.
هموطنان محترم، جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مجللترین و اشرافیترین مبلمان استیل و مدرن ایتالیا، شاهکارهای هنر دست ایتالیا را برای شما عزیزان گلچین نموده. شما می توانید مبلمان دلخواه خود را با هر ویژه و هر سلیقه‌ای از بین صدها مدل مبلمان موجود در طرح و رنگهای بسیار زیبا در انبارهای عظیم ما امروز انتخاب کرده و روز بعد در منزل تحویل بگیرید. ما به شما اطمینان می دهیم که چنین امکاناتی را در هیچ کجای دیگر نخواهید یافت. ضمناً سفارش شما عزیزان به سر تا سر دنیا حمل می شود. 15 پارچه مبلمان استیل از $5,500 به بالا. سرویس خواب لاکر از $850 به بالا. تلفن 310-274-74-74 310-274-74-74.
آیا می دانستید که در لس آنجلس در هر ساعت 23 سگ و گربه معدوم می شوند؟ بدین ترتیب روزی 547 و سالی 200,000 سگ و گربه فقط در لس آنجلس و جمعاً سالی 2.5 میلیون سگ و گربه در سراسر کشور به خاطر بی سرپرست بودن از میان برده می شوند. پذیرفتن حیوانات خانگی نه تنها آنها را از مرگ می رهاند، بلکه زندگی شما را از محبت بی قید و شرط آنان سرشار می کند. از تارنمای www.pets90210.org دیدن کنید و با پذیرفتن یک حیوان خانگی او را از مرگ برهانید. برای کنترل جمعیت حیوانات خانگی حتما آنها را عقیم کنید تا از کشتار بیهوده این موجودات بیگناه جلوگیری کرده باشید. از تارنمای www.pets90210.org دیدن کنید و جان یک حیوان خانگی را نجات دهید. www.pets90210.org.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جان، این که من با مادرشون صحبت کنم، شما اشتباه در آخر فرمایشاتون بسیار به جا فرمودید، امکان نداره، شما متهم میشن به چیزای دیگه. دختر منم چند روز پیش جمله‌ای گفت، شما الان بهش اشاره کردین، که به من گفتش که من فکر میکنم بابای دادی، فکر میکنم تو یو آر وری، خیلی سریس هستی، زیادی سریس هستی، زیادی جدی هستی و من نمیخوام باشم، باید و نباید الکی بگم. یه فرمایش هم فرمودین که من ممکنه بتونم در یکی دو جمله اگر شما محبت راهنمایی کنید که با خود دخترم بگم که من اونجوری نیستم و منظورم چیه، چون اون رو میدونم که حق یه خوره با من هست که زیادی چیزایی که نباید ایشون اکسپوز باشه بهش میشه. میشه به من بگید در یکی دو جملت با دخترم نه با ایشون، یعنی با مادرش؟
اگر شما رابطه خوبی با همسر سابقتون ندارید، خب این یه مقدار زیادی پلها نه تنها بین شما، بین دخترتون هم شکسته است. مثلا بله. یادتون باشه یک اون دختره و معمولا در این زمینه ارتباط بین بچه ها با والدین همجنس اصولا یه مقداری با یه وجه اشتراکای بیشتری همراهه. این یک. دوم این که معمولا اگر شما مردید خیلی زن رو و دختر رو نمیشناسید، همونطوری که خانوما مرد و پسر رو، بنابراین اون رو هم باید بدونید. اشکال کاری هست که وقتی به شما برمیگرده به شما میگه سریس، شما پوزیشنتون میتونه این باشه که به هر حال زندگی واقعیاتی داره و اگر مواظب اونا نباشی، همونطوری که پشت فرمون تو باید جدی باشی، درست باید باشی، ورزشت باید باشی، مواظب غذات باشی، تو که نمیتونی هر چیز رو زمین هم هست برداری بخوری بگی چون مثلا قضا بود یا افتاد، یا اصولی رعایت میکنی. اما این یه کلیتی است. ولی اگر این مسئله با موانع و محدودیت های همراه باشه که او ببینه مثلا کاری که با مادرش رو یا در جمعی که مادرش هستن بقیه آدم هم هستن، بقیه دختر هم هستن، بعد تو مدرسه هم ببینه بقیه بچه ها هم یه چنین تجربیات و سابقه دارن، وقت است که شما به عنوان هرچی میخواد نامتون بذاره، حالا این نام فعلا نام خوبی است ولی میتونه بدتر هم بشه و این برچسب ها مسئله است. ولی اشکال کار این است که شما برای یه دختر 9 ساله حتی تا 12 ساله هم خیلی نمیتونی از طریق استدلال پیش برید، برای که استدلال اصلا ریزنینگ هنوز شکل و فرم نگرفته، او مسئله رو به آغاز و پایانش نگاه میکنه نه به اون پروسس استدلال، و در نتیجه به اون نگاه میکنه که آخر کار یک چه چیزی مثلا تو این سن و سال عمومی تره، دو چه چیزی لذت بخش تره، و اگر یه چیزی هم عمومی تره هم لذت بخش تره، خب درسته دیگه. یعنی اون استدلالی است که تو این سن و ساله و شما در اینجا میتونید بازنده باشید. ولی باز برمیگردم به قاعده دیگر. ببینید روزی که شما با یک کسی میخواید معامله کنید و یه مثلا زمینی یا منزلی رو بخرید، با توجه به قیمتی که ارائه میدید یه مقداری شما برخی از اوقات ناچارید با وجودی که میخواید 100 دلار بدید و اصلا فکر نمیکنید بیشتر از 100 دلار بیارزه، ولی به دلایلی که فعلا جای دیگری نیست یا باید جای داشته باشید برای که مدرسه شروع میشه، ممکنه 110 دلار رو هم قبول کنید. در اینجا معناش این نیست که شما نظرتون رو عوض کردید، در اینجا معناش این هست که ناچار در دنیایی که اساسش بر توافق یا همکاری و در بسیاری از موارد که شرایط نامناسب نوعی سازش، شما به یه سازشی رسیدید. به نظر من شما هم ناچار باید یه مقداری تا اونجایی که میتونید خودتون رو به سمت نوع زندگی که دخترتون داره نزدیک تر کنید. درست بسیاری از ما پدر و مادرها فکر میکنیم چون میخوایم بهش نشون بدیم که عیب و ایراد کجاست، حالا تازه به سمتی میریم که دورتر از اون چیزیست که او هست و اینجاست که خطر جدا شدن و شکستن رو داریم. به همین جهت است که اولا باید مطمئن بشید پوزیشنی که شما گرفتید، حالا چه مبتنیست بر واقعیت، چه مسئولیت به عنوان پدر و مادر و چه به عنوان اصول اخلاقی، یک دقیقاً و درست، دو در حدی که قابلیت انعطاف دارن شما باید به سمت عکس خودتون برید. یعنی اگر شما کسی بودید که اگر زندگی عادی داشتید به دخترتون اجازه این کارو نمیدادید، ولی اگر اصرار میکرد یا برخی از اوقات میدادید، حالا از اول اصلا تمام اون اجازه رو بدید. چون خطری که وجود داره دو چیزه، یکی این که از شما دورتر بشه، پنهانکارتر بشه، فریبکارتر بشه و بعد به نوعی خودش رو بد بدونه، بعد وقتی میونه نمیتونه با این بدی خودش به ویژه این که میونه در جمع دیگران خوبه کنار بیاد، بعد حالا بدی رو همه از شما در میاره و شما رو بد میکنه. ضمناً با توجه به اشاره که کردید احتمالاً همسرتون هم کسی نیست که صلاح و مصلحت فرزندتون رو یا حقیقت رو به هزینه خودش و به ضرر خودش بیان کنه، پس بنابراین او رو به نوعی به سمت و سوی میکشه که بیشتر مخالف شماست تا موافق شما. وقت شما مهم نیست که بازنده باشید، من اصلا به اون اهمیت، مهم نیست که دخترتون رو ببینید.
منم هدفم همینه دکتر.
خب به همین جهت است که شما چاره ای ندارید جز این که شما بیشتر به سمت او برید تا او رو بیشتر به سمت خودتون بکشید. و وقتی دخترتون برمیگرده به شما میگه سریس، اولا یه ذره جدی نگاه کنید ببینید چی داره به شما میگه. شاید هم حق با اونه. ای بسا تعجب نکنید اگر یه ذره متوجه میشید که آره من بی خودی، یا احتمالاً حتی نه بی خودی، ولی بیشتر پدر و مادرها احتمالاً شاید کاری رو که من کردم نمی‌کردن بهش بگید دخترم راست میگه. چون اگر او در شما قابلیت انعطاف ببینه و ببینه برای شما با او فرصتی برای گفتگو هست و میتونید اختلافاتتون رو برخلاف آنچه که بین شما و همسر سابقتون طرح کنید و حل کنید، اون موقع شما دسترسی بیشتری به او دارید. در حالی که اگر شما فرض کنید پوزیشن محکمتری بگید کار خراب میشه. ببینید یه نوعی ممکنه دیکتاتوری رو به صورت فرماندهی انجام بدیم، اما میتونیم دیکتاتوری ذهنی رو داشته باشیم که از موقف و موقعیت پایگاهی که داریم حرکت نکنیم و اون موقع است که بچه ها رو بیشتر از دست میدیم. یعنی مسئله زندگی جز بایدهای اخلاقی، جز بایدهای اخلاقی همه چیز و واقعیت و مسئولیت که گفتم این دوتا شاخه، اون شش تا پنج تا اصل اخلاقی و این دوتا پایه‌های هفت‌گانه‌ای هستن که برای من اصلن. خارج از اینجا همه چیز انسان باید قابلیت انعطاف داشته باشه. یعنی اگر منعطف نباشید گرفتارید. علاوه گفتم متاسفانه نصف این بچه در اختیار کسی دیگه است. بنابراین شما اگر این نصف دیگه‌شو درست کنید، اگر اون یکی اون نصف رو خراب بکنه، خون اینور به اونجا ریخته میشه و از پا در میاد. و میدونیم مطالعات نشون میده که تضاد و شک بچه‌ها رو بیشتر از پا در میاره. یعنی مطالعات نشون میده که وقتی شما گرفتار تضاد هستید، بهترین کار اصلا رد و نفی هر دو طرفه، در حالی که در آغاز خیلی مشخص حق با کیه و یا احتمالاً دو نظر متفاوتن، ولی بعدن هر دو اعتبارتون از دست میدید. و روزی که دختر شما به نوعی ظاهراً با مادرش باشه اما واقعاً در ذهن خودش باشه و به گونه‌ای از شما جدا باشه، کارش تمومه. اون موقع است که به راحتی فریب هر کسی رو میخوره که به زبان او صحبت میکنه و دامی برای او گسترده. به همین جهت است که خیلی از اوقات شما روزی که نمیتونید کاری را که عمزی که حتی تو زندگی مشترک بودید، بنده همیشه این عصر رو به نظر خودم مطرح کردم که اگر پدر و مادری هستن که با هم نمیتونن در مورد موضوعی توافق کنن و یکی از همسرها میدونه که اون یکی دیگه از فرصتی که داره، حقی که داره، امکاناتی که داره، وقتی که داره، کاری نمیکنه که خودش میخواد علارغم نظر همسرش، بهتره که شما با او موافقت کنید. زیرا اینکه فرزند شما یک بدآموزی داشته باشه به مراتب به نظر من در بیشتر موارد بهتره تا اینکه فرزند شما با تضاد عقیده و جدال میان پدر و مادر و یا موافقت و مخالفت کردن، امروز اجازه دادن فردا اجازه ندادن روبرو بشه. یعنی فرض بفرمایید، حالا چون موضوع دختره، فرض بفرمایید همسر شما، اصلا موضوعش هم مهم نیست، به دخترتون اجازه بده ماتیک بزنه در حالی که 9 سالش و شما با این کار سخت مخالف باشید. اشکال کار اینه که اگر این کار رو بد و غلط هم بدونیم، دختر شما از ماتیک زدن حتما کمتر آسیب می‌بینه اگر هر دوی شما موافق باشید، تا اینکه بدون بین شما جدالی هست، اهم از این که این جدال آشکار بشه یا به صورتی در بیاد که امروز مادرش اجازه بده اون ماتیک بزنه بره مدرسه، فردا که خونه شما نگذارید، اونجاست که فاجعه است. یعنی اونجاست که همون اتفاقی افتاده که بنده همیشه چون میخوام توصیف تصویری داشته باشه گفتم، مثل اینکه بچه‌ها رو وسط اتومبیلمون بگذاریم و گرچه به هم نمیزنیم ولی اینقدر به هم نزدیک بشیم که اون بچه اون وسط له بشه، و یا اونها رو ببندیم به اتومبیلمون و از هم دور بشیم به طوری که از وسط دو نیمشون کنیم. اون خطر مسئله اصلی است. یعنی من و شما برخی از اوقات مجبوریم از حق خودمون و نظر خودمون بگذاریم برای که فرزندمون رو سالمتر و خوشحالتر و خوشبختر ببینیم، و این معناش در بسیاری از موارد گذشته از نظر خوده، حتی اگر فرضمون بر اینه که نظر ما درسته. بعدم باز تکرار میکنم، قبلا هم دو دفعه تاکید کردم، من و شما باید بدونیم که آنچه را که میگیم درسته و خوبه واقعا درست و خوبه، نه اینکه مردمان مانند ما درست و خوب میدونن، نه اینکه در فرهنگ و کشور ما درست و خوب میدونن، نه اینکه اون باورهای دینی و اعتقادی من اونو تایید میکنه. مسئله حالا که به جدال نظر انسان رسیده، مسئله جنبه جهانی و انسانی و یونیورسال بودنش مطرحه. و الا شما میتونید حتی پیرو دو تا دینی باشید که در این زمینه در حالی که عکس همید هر دو تاش غلط باشه درباره موضوعی. متاسفانه در بسیاری از موارد گرفتاری همینه. شما فرض کنید باور خاص مذهبی فلسفی دارید، یکی دیگه هم باور خاص فلسفی مذهبی داره، عکس هم هستی، ولی از اونجایی که مسئله تناقضی نیست، هر دو تاش میتونه غلط باشه، برای که نظریه درست جای دیگه است. بنابراین جدال این دو تا غلط به دلیل اینکه هر دو فکر میکنن نظرشون درسته و به دلیل اینکه فکر کنن چون دیگری با من مخالفه پس یا من درستم یا او درسته، ولی هرگز فکر نمیکنن که هر دوشون میتونن باطل باشن، خیلی از وقت کار دستشون میده. بنابراین ای بسا در برخی از این موارد تنها مسئله این نیست که نظر شما درسته یا نظر همسرتون غلطه یا برعکس، خیلی از وقت نظر هر دوتون غلطه و اونجاست که یه مقدار کار رو مشکل میکنه. به همین جد است که دو سه تا اصل رو باید داشت. یکی این که ما باید مطمئن باشیم که نظری که راجع به فرزندمون داریم و حکمی که داریم صادر میکنیم بسیار بی‌طرفانه، عادلانه، منصفانه و حتما مهربانانه است و به هیچ وجه به سابقه و اختلاف و اینا ارتباط نداری. شما فرض بفرمایید اصلا علت جداییتون از همسرتون عدم رعایت یه اصولی بوده و حالا میبینید دقیقا همون اصولی رو که شما به خاطر اون حتی به کارتون به جنگ و جدایی رسید حالا در خصوص دخترتون اعمال میکنی، ولی به هیچ وجه معناش این نیست که حالا یه دلیل دیگری شما پیدا کردید برای که با جلو این کار رو بگیرید، برای که همچنان این بحث مطرحه که آیا اون نظر شما از آغاز اصلا درست بوده یا نه و آیا قرار بوده که چنین جدالی به اینجا بیانجامه که حالا شما به دلیل ادامه دادن اون جنگ درست ماننده یه کشوری که میره توی کشور دیگه حالا حرفی نیست که خب به هر حال اگر اشتباه شده اومدیم خب حالا چیکارش بکنیم، حالا چه چاره جز ماندن نداریم. یعنی استدلال هایی است که خیلی ها میکنن، ولی واقعیت مسئله این است که شجاعتی احتیاج هست که برخی از اوقات انسان یه جایی جلو اشتباه رو بگیره، نه اینکه مثل کاری که تو اقتصاد هست همینجور پولای خوب و دنبال پولای بد بفرسه و سیاستهای خوب رو خراب کنه دنبال سیاستهای بد قبل بفرسه. اینا اون خطری است که مطرح میکنه. علتی هم که این بحث رو دارم با شما جدی میگیرم به خاطر اینکه چون یه درصد بالایی از خانواده ها امروز با موسسه جدایی و طلاق روبرو میشن، ما یه مقدار آگاهی و یه مقدار قواعد و اصول دیگری رو برای زندگی که تک همسری است، یعنی سینگل پرنت، حالا هم از این که حالا مشترک باشه با چه درصدی باشه اون یه بحث دیگری است، باید داشته باشیم که اصلا در هیچ جای دنیا هنوز شناخته نشده. یعنی حتی در امریکا و اروپایی که 20 سال 40 سال اینا با این موضوع درگیر هستن، شما وقتی که به کتب علمی میرسید ببینید هنوز یه مبانی که بتونن به عنوان 1 2 3 4 به پدر و مادر بگن اونقدرها پیدا نشده. هنوز بحثا کلی است و زمینه فرهنگی و شخصی و خانوادگی داره و به همین جهت است که من و شما مثلا در یه همچین مواردی که اولا تازه در جامعه ایرانی موضوع کاملا ناشناخته است و اصلا با ویژگی‌های فرهنگی ما بسیار از اوقات تازه جدال ما بعد از طلاقه، در حالی که مثلا در جامعه اروپا و امریکا در 95% موارد طلاق یعنی پایان جنگ، در حالی که در جامعه ایرانی خیلی از وقت طلاق یعنی تازه پایان یه جنگی بزرگتر که حالا تازه این دفعه فامیل هم درگیرن، برخی از اوقات حالا به دلیل جانبداری از زن و مرد زنان این طرف و مردان اون طرف هم درگیر این جنگ میشن. ولی بعد مسئله دیگه این است که ما هنوز برخی از اوقات همون قواعد خانواده رو میخواییم در خصوص بچهی به کار ببریم که اصلا بی خانواده است و بی خانمانه و این همون کاری است که متاسفانه دادگاه‌ها با این تقسیم 50-50 برخی از وقت به این آتش دامن می‌زنن. نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم این هست که شما وارد یه مرحله بی‌نظمی و درهم ریختگی شدید که ابداً قواعد و قوانین و باورهای از پیش ساخته حتماً به دردش نمی‌خوره. نتیجتاً به قول این جای‌ها کیس بای کیس، مورد به مورد با هر کدومو دید، یعنی ممکنه ماتیک زدن دخترتون رو رها کنید اما جوک گفتن او رو کاملا نپذیرید یا بودنش در یه همچین محیطی رو قبول نکنید. اینا اون چیزاییست که مورد به مورد باید پیش برید، یعنی ابدا نمیشه یه چتری رو باز کرد و زیر این چتر مثل بارانی که نمیاد بگیم این تیکه باران نیاد بقیه قسمت ها باران بیاد. و به همین جهت است که یادتون باشه 9 سال هنوز شما وقت دارید برای همه این تصحیحات، یعنی چیز زیادی از دست نمیره اگر کمی صبر کنید و مطمئن باشید که موضوع رو واقع بینانه و مسئولانه انجام میدید و به میزانی که باور شما اینه که همسر شما رعایت یه اصولی رو نمی کنه، کار و مسئولیت شما سختر و بدتر میشه و متاسفانه آسیب خودتون و نظر بد و منفی
فرزندتون نسبت به شما حتی بیشتر، یعنی انتظار نداشت باشید که به صرف اینکه چون خوبید حالا اعتبار یا کردیت رو شما بگیره. شما به صرف خوب بودن همچنان باید مثل هر خوبی مهم دیگری ورشکسته باشید و همچنان هزینه کنید. به هر حال کار مشکلی است، احتیاج به مقدار واقع بینی داره. دو چیز رو نمیشه رها کرد، واقعیت و مسئولیت از یه طرف و بعدن انصاف و محبت رو از جانب دیگه. اینا رو که اگر کنار هم بذاریم آخر کارم یادمون بمونه که در تحلیل نهایی این ماییم که با ازدواج اشتباهی که کردیم و احتمالاً ناتوانی که در جهت حل اختلافات زناشویی داشتیم، این بچه رو در یه چنین شرایطی ما قرار دادیم و به همین دلیل است که بار مسئولیت ما بیش از اون کسی است که هیچ کاری نکرده و در نتیجه احتیاج به صرف وقت و انرژی و مشورت و گفتگو داره و مهمتر از همه در تحلیل‌نهایی از خودخواهی و خودمداری و خودباوری باید دوری کنیم، برای که در این گونه موارد به میزانی که گرفتار خودمون میشیم مانند چشمی است که چون فقط خودش رو میبینه اون وقت با کوری روبرو میشه. برای خوشحال شدم با تون
سلام. خیلی ممنونم. شما کتابی دارید؟
من دارم ولی بحث اجتماعی است. موقعی که دانشگاه تهران بودم تکستبوک دانشگاه تهران جامعه امروز 1111 صفحه است، دو جلده، ولی برای سی‌دی و دی‌وی‌دی در مورد مراحل مختلف پرورش تربیت کودکان دارم که اونا حتی یکیش 7 تا 13 سالگی است که مناسب شما و فرزندتون.
7
تا 13. 7 تا 13. تمام.
خیلی ممنون.
تمام. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مؤسسه آموزشی Career College of America با ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت در زمینه Medical Assistant, Medical Billing, Paralegal, Vocational Nursing و تکنسین جراحی شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. 310-287-9901 310-287-9901 مؤسسه آموزشی Career College of America در سه منطقه سان برناردینو، ساوث‌گیت و لس‌آنجلس خدمات آموزشی خود را به شما ارائه می‌کند.
کلاس‌ها در ساعات مختلف صبح، بعد از ظهر و شب تشکیل می‌شوند تا علاقه‌مندان بتوانند ضمن اشتغال به کار دوره آموزشی مورد نظر خود را طی کنند. کوریر کالج آف امریکا وام‌های تحصیلی دولتی و یا خصوصی را در اختیار واجدین شرایط قرار می‌دهد.
همین امروز در یکی از کلاس‌های کوریر کالج آف امریکا ثبت نام کنید. تلفن 310-287-9901 و وبسایت careercolleges.org در خدمت شماست. 310-287-9901 310-287-9901 کوریر کالج آف امریکا.
سه شنبه همین هفته ساعت 12 ظهر هنریک آوانسیان، نام آشنای شما در امور وام از کمپانی اینترستد مورگیج، آخرین اخبار را در رابطه با وام و چگونگی تهیه آن با هر نوع کردیت در اختیار شما قرار می‌دهد. سه شنبه 12 ظهر با هنریک آوانسیان.
آیا در فکر عمل کوچکسازی شکم، تامی تاپ یا کوچکسازی و زیباسازی سینه هستید و بالا بودن هزینه مانع شماست؟
مرکز جراحی زیبایی نواش زیر نظر من دکتر روبن آبرامز به منظور انجام تحقیقاتی در زمینه این اعمال جراحی در جامعه ایرانی تسهیلات مالی استثنایی و بی سابقه‌ای برای شما در نظر گرفته است.
به شما توصیه می شود برای بهره برداری از این موقعیت استثنایی که فقط تا آخر ماه آگست ادامه خواهد داشت، هر چه زودتر با مشاور فارسی زبان ما با تلفن 310-551-1000 310-551-1000 تماس بگیرید. مرکز جراحی زیبایی نواژ زیر نظر دکتر روبن آبرامز، دارای برد تخصصی جراحی پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا با 20 سال تجربه. تلفن 310-551-1000 310-551-1000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستانی که درباره کنفرانس ها میپرسن این است که در ماه آگست نخواهم داشت، اما در ماه سپتامبر کنفرانس ها آغاز خواهد شد. کنفرانس عشق و ازدواج رو از روز پنجشنبه ششم سپتامبر در المپیک کالکشن آغاز خواهم کرد. عشق و ازدواج، گفتگوی درباره عشق، آمادگی برای ازدواج و انتخاب همسر از پنجشنبه ششم سپتامبر در المپیک کالکشن. کنفرانس کودک درون از سه‌شنبه 11 سپتامبر در منطقه گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کودک درون از سه‌شنبه 11 سپتامبر و کنفرانس احساس و اندیشه از چهارشنبه 12 سپتامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته
ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه که تعطیل هست، وترنز دی هست، 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و هنرمند عزیز و محبوب ابی هم با جمعی از دوستان هنرمند شور همراهی میکنند، کنسرتی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته عرض کنیم که تعداد کابین ها محدود است و معلومه که این برنامه ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام میکنند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید خانم.
روز
بخیر خواهش می‌کنم. من صداتون رو بسیار کم دارم سرکار خانم.
خواهش می‌کنم الان بهتر شد.
بهتر شد ممنونم.
خواهش می‌کنم. من ما در حقیقت توی خانواده‌مون یک نگرانی هست، اون هم برادر من هست که من شاید یه معرفی چیزایی بدم.
من اگر خاطرتون باشه عرض کردم که بلندتر صحبت کنید، من نزدیک گوشی ممنونتون میشم چون صداتون کم دارید. و متوجهم چی فرمودید؟ راجب برادرتون بود.
بله برادرم هستش که ما 3 تا فرزند هستیم. برادر من فرزند آخر هست. از 17 سالگی هم به آمریکا موو کردن و پدرم، مادر من و برادرم و هیچ وقت در تمام مدت سعی کردیم که در حالی که تقریبا پدرم خب یا مادرم میرفتن ایران میومدن ولی برادر من تنها نبود تمام مدت. یعنی
میشه من بگید شما 2 نفر پسر، یک شما که خب خواهرش هستی، اون یکی دیگه خواهر است یا برادر؟
خواهر.
خب چند سال شما با اینا فاصله سنیتون چقدره؟
من وسطی هستم. خواهر من 4 سال با من تفاوت سنی داره، من 10 سال با برادرم تفاوت.
یعنی شما 27 و 31؟
آخر من 33 سالم هست.
آخه 17 ساله با الان ایشون 23 سال.
خب من از 17 سالگی.
نه پس یه ذره من رو نه ببینید، وقتی شما عددهایی میگید که خودتون میگید، برادر شما هم 23 سالشونه؟
23 ساله.
بسیار خوب. شما هم که 33 و خواهرم که 37. خب
بله.
اون وقت شما میفرمایید از 17 سالگی برادر اینجا بودن یا از 17 سالگی پدر مادر میرفتند و میامدن؟ چه جوری بوده ماجرا؟ من 17
نه از 17 سالگی، یعنی 17 سالش بود موقعی که به آمریکا اومدن.
بسیار خوب. ولی ببخشید منو، شما و خواهر دیگرتون در ایران نبودید با اونها یا با هم اومدید همه؟
نه من خیلی جلوتر اومدم. من ازدواج کرده بودم و من خیلی وقت هستش اینجا زندگی میکنم، آمریکا زندگی میکنم.
خواهر دیگرتون چی؟
ایران زندگی میکنه، اون هیچ وقت نیومده اینجا.
ولی تا وقتی بنابراین پس پدر، مادر، خواهر و برادر در ایران بودن، پدر و مادر و برادر به امریکا اومدن، خواهر بزرگتر شما در ایران ماندن.
بله.
بسیار میفرمودید.
خواستم یک موردی که هستش نمیدونم چجوری بگم که برادر من الان باهاش یک موردی داریم که تقریبا شاید اون مسئولیت یک کسی که 23 سالش یعنی توی سن خودش رو داره و باید واقعیت‌های زندگی که خب من باید درسم رو بخونم، زودتر تموم بکنم و یه کاری رو داشته باشم، میدونین اون مسئولیت‌ها رو متوجهش نیست و به هر گونه ای که ما باهاش صحبت میکنیم متاسفانه یه به قول معروف جوری با ما رفتار میکنه که همون موقعی که باهاش صحبت میکنیم این مسئله رو درک میکنه، میفهمه، ولی به محض اینکه انگار که مثلا میره بیرون فراموش میکنه.
خب بله
برمیگرده توی دنیای خودش.
خب آخه مثل اینمونه که من و شما بشینیم با یه دوستی که سیگار میکشه بگیم، بعد اونم بگه برای راست میگه، خیلی هم ناراحت بشه ولی چون خیلی ناراحت میشه میره و الان سیگار میکشه. یعنی بذارید یه ذره دقیق تر ببینیم شما چه انتظاری دارید؟ مگر قرار هست که اگر من و شما یه چیزی رو درست تونستیم به کسی هم گفتیم موافقت کرد بعد اون کارو بکنه؟ اینجوری بود که ما مشکل دنیا فقط یه دفعه تر میشد بعدم حل میشد. به من بفرمایید چون این فاصله سنی شما یه ذره فاصله سنی درستی نبوده، یعنی وقتی که فرض کنید برادر شما 1 سالش بوده شما 11 سالتون و خواهر 15 سالش بود. یه خانواده این چنین خب معلومه نمیتونه نظم داشته باشه، برای که پدر مادر چطور میتونن که مثلا برنامه برای روز جمعه در ایران داشته باشن که این 4 نفر راحت باشن، 3 نفر باش راحت باشن، اون 2 نفر هم. حالا به من بفرمایید که تا اونجایی که میدونید یک
برادر شما تا 7 سالگی هیچ حال غیر عادی داشته؟
از نظر
از هر نظر، فرض کنید ممکنه مادر بگن که شما دوتا اینجوری بودید، این بدخواب بود یا نمیدونم وزنش کم بود، وزنش زیاد بود، گریه میکرد، لجباز بود، گوش حرف نمیداد، تنها بود، هیچ چیز غیر عادی، هر چیزی که به نظر تون میاد.
چیزی که من فکر میکنم وزنش یه مقدار بله از بچگی تا دقیقا اتفاقا 17-18 سالگیش وزنش زیاد بود براش، الان تو این چند ساله خیلی زیاد، یعنی وزنش رو شدید با ورزش و اینا آورده پایین و خیلی الان بدن متناسب و اندام خوبی داره.
خیلی گفت خب بنابراین اون وقتی که زیر کنترل پدر و مادر شما بود کارش خراب بود، بعدش خوب شد که خودش بود. حالا بذارید من چون نمیخوام وارد جزئیات بشم، دوم که از نظر درس چه بود وقتی اومد به دبستان و دبیرستان در ایران؟
همیشه یه مقدار ضعیف بود، همیشه احتیاج داشت به قول معروف فشار. یک چیزی که میتونم بگم اینه که یک سری هستش که اگر که شما توی فشار قرارش ندی کاری رو انجام نمیده.
خب اون نظر درستی نیست.
فشار نه این که بگم باهاش
نه 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 متوجه هستم. آخه ببینید عزیز، آخه ببینید نه شما یه نظرگاهی دارید که که من نگران خودتون و نظام ذهنیتون میکنه. آخه شما فرضتون برای این است، چون اولم اشاره فرمودید، حتی من چی فرمودم؟ فرمودید با واقعیت آشنا نیست، واقعیت این که آدم با درس بخونه. چون کی گفته اینو واقعیت؟ این واقعیتی است که من شما برای آدمی که میخواد خوب زندگی کنه یا اینجوری زندگی کنه داریم. نه نه میدونی میخوام چی بگم؟ نه احکامی که ذره الان صادر میکنی فرض کنید و اونم نتیجهش همینه که با تحت فشار گذاشته، چون وقتی شما تحت فشار یک کسی رو بار دو تا اتفاق میفته، او از خودش خالی میشه. بنابراین حالا برمیگرده به اینکه شر فشارم زیاد بکنم، یعنی در حقیقت او رو از کار انداختنی. و دومی که به مجردی که به جایی رسید که شما دیگه میتونید تحت فشار قرار بگیرید، هیچ کاری نمیکنه. این همون نتیجه که به دست آمده. ببینید به همین جهته که ما قرار تو وجود بچه ها تخمه مثلا علم رو یا ورزش رو یا دوستی رو بکاریم، نه اینکه اونا رو هی تو گلدون بذاریم، ولی که یه روزی دیگه در گلدون نمیرن. یعنی اون تخم تو وجودشون نیست که کاشته بشه، نمیذاره. گلدون شما اونجا گذاشته دیگه، گل توش نیست، ولی اگر تو وجودش باشه مسئله دیگری است. من میخوام مطمئن بشم. چرا اون سوالا رو ازتون میکنم؟ فرض کنید شاید مثلا فرض کنید برادر شما کمبود توجه و تمرکز داشت، شاید یه مشکلی سر ماجرای لرنینگ دیسابیلیتی به نوعی داشته و اینا سبب شده که از آغاز به گونه و با قدم هایی که شما یا پدر و مادر میخواستن این پیش بره نمیرفته و نتیجتا شما هم به این نتیجه رسیدید که فرمودید که او رو با تحت فشار قرار میدادید تا از طریق فشار مثلا بشینه درسشو بخونه. خب اشکال کار این است که این موضوع هیچ وقت در دنیایی که آدم باید خودکار باشه فرد رو به کار وا نمیداره، فقط تا زمانی که زور بالا هست احتمالاً ممکنه در اون زمینه موفق بشه، ولی ده تا چیز دیگه خراب میشه و بعد حالا میتونه به یه جایی برسه که چون دیگه حالا کنترلی به اون صورت کسی روش نمیتونه داشته باشه، به دلیل اون سابقه با شما موافقت میکنه ولی بعدن کار خودشو میکنه، یا نه اینکه کار خودشو میکنه، در نهایت حسرت کار خودشو میکنه. یا گفتم درست مثل مثال اون سیگاره. حالا از شما بپرسم، به من بفرمایید که الان برادر 23 سالی شما از نظر درس چه کرده؟
من همینو میخواستم خدمتتون بگم که خب به یه مقدارشون به خاطر اینکه تازه اون 17 سالش بود اومد به آمریکا و به خاطر زبانش یک سال یا عقب افتاد، ولی دقیقا اقوام دیگه هستن و دوستان دیگه هستن.
نه نه نری سراغ دیگه قربونتون. نه نه آخه اون چیه؟ تو باید خودش رو بگید چه چند بود داره. اقوام دیگه هستن که من اینجا معتاد شدن آدم هم کشتن. اون موقع با اون مقایستش کنید. نه اون رو رها کنید. به من بفرمایید که برادر شما الان درسش رو چه کرده؟
درسش رو هنوز لیسانسش رو نگرفته.
چقدر دیگه طول میکشه بگیره؟
دو سال و نیمه دیگه.
بنابراین فقط در حقیقت هنوز تو کالجه به یک اعتبار.
بله.
به من بفرمه چقدر دوست داره درس بخونه؟ نه خودش، نه اینکه شما بهش بگی تبلیغ بگی. بله بله.
خیلی مشکلم شد یه مقدارم این باشه که خودش مدام میگه که من خیلی دوست دارم و باید لیسانسمو بگیرم، ولی من خودم به شخص فکری توش میدونم که
این
مشکل داره با این مسئله.
من میدونم برای خیلی از آدم ها میگن بدونی که برای که دروغ میگن. به من بفهم چه رشته میخونه؟
انجینیر،
مکانیکال انجینیر. یعنی میخواد بره؟ خب این رشته که اگر خوب درس نخونه که موفق نمیشه. برپسه در دوره اون چرا من به این رشته هست میدونید؟
از بستگی عاشق مکانیکال و
اون که پس استعداد خوبی داشته.
یعنی حتی در 3-4 سالگی خیلی راحت بگم توی ماشین مثلا تمام ماشین رو میدونی، یعنی اینقدر عاشق
نه اون خیلی مهمه. خب خب اون که بس رشته خوبی انتخاب کرده. حالا به من بفرمایید که فکر به این مشکل سر درس خوندن داره یا کارهای دیگه نمیذارتش؟
جدیدن هم الان حدود 9 ماه هستش که با یه خانمی آشنا شده که از خودش 3-4 سال بزرگتر هسته.
کجایی هست اون خانم؟
ایرانی نیست، رو تقریبا یوکرین.
بله
بله. و این خیلی ما رو نگران میکنه و مدام باهاش صحبت میکنیم، نه به واکنش بدی، خیلی دوستانه خوب و همش میگه که شما نگران نباشید، من فقط این یک دوستی ساده است. ولی خب مدام یعنی وقتش، تمرکزش، همه چیز تمام روی اون مسئله است. به طوری که ترم پیش میخواست که یعنی در حقیقت میخواست رشتهش رو عوض بکنه، بره دانشگاهی که ایشون میرفتن و با واکنشی که یه مقدار ما داشتیم و گفتیم که چون بخواهی که تو اینو دوست داشتی، این چیزی بوده که تو یک عمر مثلا میگفتی من
نه ببینید نکنید این کار بعد... نه اینا که درست نیست عزیز، نه اینا که استدلالار کار نم. به من میگید اون دختر بخواست به رشتش رو چی بخونه؟
آرت.
او گاد. نه ببینید همینه دیگه، همینه. یعنی اون الان داره یه جوری دنبال راه، الان یادتون باشه دو تا خواهر بزرگش کرد و مادر اینه که الان رفته سراغ کسی از خودش بزرگتر. نه اینکه این فاصله سنی مهم باشه، ولی این دوستانی که از اون منطقه جهان میان یه نوع دیگری از انسانن. نمیگم بدتر، ابدا ابدا، از این است که متفاوتن، خیلی هم متفاوت، اصلا نوع زندگی رو جور دیگه میبینن. و برادر شما به من بگید الان اگر غیر از درس خوندن اشکال دیگه برادرتون چیه؟ پس کنید اون لیسانسش گرفته بود، اصلا مشکل نشیم داشت، مدرسهش هم میرفت، شما چه ایبی دیگه توش میدید؟
منز نکردن خودش، واقعیت هایی که وجود داره. من چیزی که میگم نه به عنوان یک ایدئال دارم صحبت میکنم، ولی ببینید مثلا اگر که شما ماشین رو فروخته که یک ماشین دیگه بگیره، تمام این پول رو خرج این خانم و به قول معروف مسائل تفریح و مسئله این که بره بیرون رو بیاد میکنه، در حالی که من بارهای بابا صحبت کردم که ببین فردایی هستش، تو این پول رو برای چی، در حالی که تو میتونی برای ماشین مثلا بگیری، میتونی شم... یک وسیله یا برای خودت درست بکنی.
شما ببخشید منها، چون خودتون فرمودید از کار بارها و بارها، اصلا شما خیلی فرضی دارید که با حرف زدن میتونید اون رو درستش کنید و به همین که اونم تصمیم گرفته بگه شما حرفاتون بزنید من کارهای خودم رو میکنم. شما چرا واقعیتی به این راحتی رو نمیبینید؟ چرا نمیبینید دنیای ذهنی؟ ببینید عزیز، به جای اینکه شما بگید درست چیه و خودتون حرفتون رو به او بفهمونید، کوشش کنید اونو بفهمید. شما اگر اونو اصلا ممکنه تو دنیای ذهنیش فکر بکنه که برای چه اصلا دنیا چه ارزشی داره، یا فکر کنه تمام زندگی عبارت از خوشگذرونی و سکسه و این خانم هم مثلا تو این زمینه خیلی خوبه، منم به هدفم رسیدم، آدم میره درس میخونه که چی بشه. آخه از این اون استدلال رو باید ببینید چیه. شما کوشش نکنید که به من الان که نه اینکه بگم قصدی داشتی به هیچ وجه، ولی اینکه چه بینتون گذشته و به او بگید درست غلط چیزا چیه. ای بسا به اون بگید الان من به شما قول میدم این کارو بکنید، همین اولین باری که دارم بگید من میشینم نیم ساعت یه ساعت تو من بگو زندگی خوب چیه، من به شما میگم این حرفای شما رو تکرار میکنم. پس ما در جهت این که آنچه که شما بهش میگید اون میدونه که اختلاف نداریم، مشکل ما در این است که اون چی که اون میدونه ارتباطی به زندگی اون نداره. و پس بنابراین بحث ما این نیست که شما کوشش کنید یک به او بگید درست و غلط چیه، اون این شما رو میدونه. امتحان کنید، من به شما قول میدم که میدونه، چون از نوع حرفایی که شما میزنید میتونم اینو مطمئن بشم 100% میدونه. من پدر و مادر تو جلسه تراپی بودم، گفتم پسر مادر پدر لطفاً ساکت باشید، پسر دختر بگو که من الان اومدم پلوی تو به عنوان پسرت و دخترت به تو میگم پول بده یا درس بخون، تو چی به من میگی؟ باورم کنید پدر و مادری بودن که من یادم میفتن به گریه، برای که میدن دو برابر سه برابر بهتر دقیقتر از اونا داره توضیح میدادم چقدر خوب درس بخونه یا چقدر خوبه بی خودی بلخرجی نکنه یا چقدر خوبه مثلا با دوستای بی خودش این برونبر نره. یعنی اصلا مشکل ما تو زندگی ندانستن که نیست، مشکل ما چیزای دیگری است. این مورد اولی است که شما با دست از این گفتگوتون باش بردارید، دومی که کوشش کنید اونو بفهمید. یعنی شما اگر که خواهر بسیار دلسوز و مهربانی هستید، اصلا سه ماه بیاد بگید من اصلا نمیخوام تو منو بفهمی، اصلا نمیخوام بدونه که درست چیه غلط چیه، من میخوام فقط
و فقط اونو بفهمم. یه دفعه شما متوجه ممکنه بشید که اون اصلا در ذهنش اینه. تجربه نکنید اصلا، نمیگم هم چیزی، بری یه زنه پیدا کنه پولدار که اون ازش مراقبت کنه، اینم خوش بگذره. یعنی این مثلا نوع خوب زندگیش. خب اگر شما با یه همچین آدمی مثلا روبرو هستید، گفتگوهای شما چه اهمیت داره؟ این درست مثل این است که یک کسی میخواد از خونه شما بره بالا دزدی بکنه، بعد شما میگید حالا من میخوام برای تو یه ذره توضیح درباره فرهنگ ایران بدم، که خواهش میکنم بفرمایید، ولی اون منتظر شما برید اون اتاق برید چیز برداره بره. کار نداره به گفتگوی شما. یعنی باید مطمئن بود که اون نمیدونه و میخواد بدونه و میخواد بفهمه. من مطمئنم اون چیزایی که شما بهش میگید رو اون میدونه. پس مشکل ما اون نیست. مشکل این است که شما باید بدونید اون کیه. من نگرانیم این است که شما با یه بچه‌ای روبرو هستید، یک گم و گیج، lost and confused. دو، بچه‌ای هستید که افتاده دنبال عشرت طلبی و خوشگذرونی به دلیل فشارهایی که فکر میکنه یا حرفایی که هست. بعدم دیده شاید اصلا نمیتونه انتظارات شما و پدر و مادر رو برآورده کنه. یعنی شما چیزی ازش خواهید که برو فردا 20 پوند کم کن بیا. خب من که نمیتونم، بس ولش کن، بذار یه 2 پوندم اضافه کنم برگردم و از این طریق حتی انتقام هم از شما بگیرم. رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، شما هم فکری بکنید. برای اینکه این از اون مواردی است که معمولا اگر اشتباه بکنیم به جای اینکه درست بشه کارا خرابتر میشه. لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
در حال حاضر لایپوزاپ به عنوان مؤثرترین روش از بین بردن چربی‌های اضافی بدن شناخته می‌شود. 1800 لایپوزاپ 1-800-547-6927. لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چربی‌های اضافی در کمر، شکم، پهلوها و یا هر نقطه دیگر بدن را از بین می‌برد. 1800 لایپوزاپ 1-800-547-6927. گروه پزشکی مرسترکا در مراکز مجهز خود در لس آنجلس و اورنج کانتی تا کنون هزاران بار با موفقیت کامل روش لایپوزاپ را برای از بین بردن چربی‌های اضافی بدن به کار برده‌اند. 1-800 لایپوزاپ 1-800-547-6927. لایپوزاپ روشی مطمئن و سریع برای از بین بردن چربی‌های اضافی بدن. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1-800 لایپوزاپ 1-800-547-6927 تماس بگیرید. همچنین وبسایت lipozap.com آگاهی‌های بیشتر را همراه با تصاویر و نظرات بیماران به شما عرضه می کند. 1-800 لایپوزاپ 1-800-547-6927 لایپوزاپ. برای انتخاب مناسبترین بیمه سلامتی با سوفی تماس بگیرید. 818-535-7434.
من سوفی از شرکت بیمه مستر اینشورنس به شما توصیه میکنم قبل از انتخاب هر گونه بیمه حتما با من مشورت کنید. من تضمین میکنم که بهترین بیمه های سلامتی، تجاری، ورکرز کام، اتومبیل و مسکونی را از کمپانی های معتبر با کمترین قیمت به شما عرضه کنم. با تلفن 818-535-7434 تماس بگیرید.
اطلاعیه تلگرام هاوس، تماس از ایران با آمریکا فقط برای دقیقه 1.2 سنت. از اکنون شما می توانید برای عزیزان خود در ایران زمان تلفنی برای 1.2 سنت پیچ خرید کنید تا عزیزان شما در ایران بتوانند با گرفتن یک پیچ شماره با شما در سراسر آمریکا تماس بگیرند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلگرام هاوس.
Is credit card debt making your life stressful? How would you like to reduce your balances by as much as half and pay off your debts quicker than you ever imagined? Well, now you can. Safeguard Debt Management will connect you with a debt management specialist who can help you come up with a plan to reduce your high balances by as much as half. Call now for a free no-obligation debt consultation. Regardless of your credit history, Safeguard can help. Call 1-800-794-3459. That's 1-800-794-3459.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. من سالم این است که پدر مادر چند سالشونه؟
پدر من 63 سالشون هستم، مادرم 57.
آیا برادرتون با پدر مادر زندگی میکنن یا جدا؟
بله.
رابطهشون با پدر مادر چطوره؟
رابطه هستم خیلی خوبه، هیچ مشکلی ندارن و بعضی وقتا من البته از مادرم خورده میگیرم، البته این در میگره یه مقدار به سالهای قبل که همیشه از در برسه غذای آماده باشه، به لباس هاش و تختش و مرتب، همه که میگفتم این مسئولیت ها رو باید بذاری که خودش یه مقدار انجام بده و همه چی آماده، و
الان یه مدتیه خب خودشون هم این مسئله متوجه شدن، چون این احساس رو به ما میده که خب همیشه این سپورت و به حال این حمایت رو از طریق پدر مادر شده، چه مالی و چه از طریق بدونیم معنوی که خب به حال کارایی رو برشن چون میدن، ولی بله الان خب زندگی میکنه. الان
اون وقت کارم میکنه یا نه؟
نه خیر الان نه.
یعنی ظرف 6 سال گذشته که امریکا بوده کار نکرد؟
بله بله کار میکرده، درس میخونده، کار میکرده، ولی الان حدود تقریبا میتونم بگم از ژانویه تا حالا کار نمیکنه و همونطور که گفتم یه مبلغی رو برای فروش ماشینش داشت که همون رو شروع کرده به استفاده
کردن. حالا با نداشتن ماشین چه میکنه؟
یک ماشینی هست که مال مادرم هست، اون استفاده میکنه.
به من بفرمایید هیچ عادتی اعتیادی هم داره؟
نه.
خب حالا واقعا پرسشتون چه هست؟ چون ببینید به نظر من یه شناختی از برادر رو شما بیش از هر چیز دیگه احتیاج دارید. فکر میکنید که هیچ حرفی از این که جدا بشه و بره جدا زندگی کنه رو میزنه؟
نه خیلی حرفی بودش که پدر و مادرم به حس گفتن، گفتن که تو دیگه بچه نیستی، باید که به قول من سعی کنی که روپای خودت بایستی و اگر که فکر میکنی که باید جدا بسی.
نه متوجه نه جمله کنیم. جوابون چه بود؟
جوابی نداره ولی دنبال کار داره میره.
به همین دنبال کار میره، درسی هم نمیخونه.
درسش هم تازه باز دوباره یعنی این ترم شروع شده، درسش رو میخونه و همون خیلی رو پیست خیلی سلوی هست.
نه میدونم، شما میدونید که جی پی اش چقدره؟ معدلش چنده؟
3.3 3.4 3.3.
میدونید اینو؟ یا به شما میگه؟
به من میگه.
نه
من نه.
شما از کجا هستم مطمئنی میدونید کالج؟ نه من شک دارم عزیز، من کل ماجرا شک دارم. یعنی فشار شما ها روی این بچه توریست که اون بازی میکنه، الان رفته اونجا کنگر خورده لنگر انداخته، آدمی که تو این شهر میره ماشینشو میفروشه خرج اتینا میکنه. ای لس آنجلسی؟
نه.
اوکی. کجا هستید که منطقه ماشین چون میدونی خیلی جو هستن که آدم ماشین هم نداشت نداشته.
بله ما ایلینویز
ایریا هست. بله برحال اونجا رو من خیلی نمیشناسم، یعنی نمیدم چقدر. به نظر من یه ذره اوضاع رو چک کنی، من اگر جای شما باشم یه راهی پیدا میکنم که مطمئن میشم اصلا دانشگاه میره، مطمئن هستم که این واحده رو گذرونده. من درش بازی میبینم عزیز و یه ذرم جدی بگیریتش، برای این که او میدونه شما چه درست میدونید و غلط و اونو تا حدودی تظاهر میکنه، ضمناً با شما که هست یه گونه است یه جای دیگه. یه ذره نه به صورت شک نکنید، چون شک تازه کار خراب میکنه. مطمئن بشید که یک چه میکنه، دو کوشش کنید بفهمیدش. یعنی واقعا من اگر جای شما باشم مثلا قاعده صحبت من با اون از این بعد 20-1، یعنی 20 تا جمله اون میگه یه جمله شما 20 جمله این جد. ولی مدت 3 ماه اگر بهش اینقدر نزدیکید یا شما رو دوست داری یا به هر حال به هم ارتباطی داری، بنابراین بشین بگید برادر اصلا مهم نیست کی هستی چی هستی، اصلا مهم اینه که واقعا کی هستی و چی هستی. به من بگو کی هستی، شروع کن من بگو جهان بینی چیه، زندگی چیه، باورت چیه، اعتقادت چیه، آینده‌ت چیه، چیکار می‌خوای بکنی. حرفی هم نزن که من دوست دارم و درست می‌دونم درست. هر چی مخالف‌تر با من باشی، هر چی حرفی بزنی غیر از اونی که من می‌دونم و من درست می‌دونم، منو خوشحال‌تر می‌کنی، برای که من تو رو دوست دارم همونجوری که هستی و اینجا هستم فقط برای که کمکت کنم. همین بدترین هم باشی کمکت می‌کنم، کلاس اول باشی کمکت می‌کنم، پنجم باشی کمکت می‌کنم، دوازدهم باشی کمکت می‌کنم. من خواهر تو هم، تو رو دوست دارم، یه رابطه با تو دارم که رابطه با توجه به فاصله 10 ساله به گونه تو فرزند منم هستی و اون روز که فرزند مادرمونه. بذاره به نظر من کوشش کنید او رو بفهم، اصلا دیگه اصلا سخنرانی رو تعطیل کنید، لکچر رو تمام کنید. شما یک کمی تو این زمینه متخصص بذار بلندتر لطفاً
ببخشید میانه صحبتتون، اگر که الان مثلا تو مرحله هستش که پدرم باش صحبت جدی کرده و اینکه باید که یه مقدار دیگه جدی‌تر بگیریم.
نه این اصلا فایده اصلا نه ببینید عزیز، نه نه این درست نیست.
نه
عزیزم اصلا شما اصلا مثل این است که بهش بگید که ما تو بریم تو این دواخونه شش تا دوا بردار بخور ببینیم چی می‌خوره. آخه معنی این مرض چیه؟ بله این کار میتونه بسیار خطرناک باشه. شما اصلا نمی‌دونید کجا شما می‌تونید پس اون یه بچه رو تحت فشار بذاره میره با اون گورو دو تا اون خانم هم دو تا دوست عجیب و غریب دیگه داره به دفعه میره سر از یه کارهایی در میاره که محل باید تو زندان پیداش کنید. نه نکنید. فشار به کی میارید؟ شما اون موقعی که باید اینو رو پای خودش میذاشتید ببخشید بغلش کردین برون بر برید حالا آدمی که پا نداره کجا بدوه؟ نه من اگر جای شما باشم همه اینا فرض است و حدس است و احتمالاً درست نیست. من اگر جای شما باشم فقط و فقط و فقط این همه تأکید میکنم تمام نیروتون بذارید این پسر رو بشناسید، حتی بهش بگید بیا بریم یه تست بگیر، تستایی هست تستای شخصیتی همه رو میزنه بیرون تکلیف کار روشن میشه، MMPI هست یه تستی هست میتونید برید بگیرید چند صد دلار هم بیشتر خرجش نیست، دقیقا میگه برادر شما کیه و چیه. یعنی کار به این سادگی است. به من بگید چش عزیز، به من برادر شما رو بذارید اینجوری بگم مثل یه خونریزی است که الان داره میشه، این خونریزی میتونه واقعا یه زخم باشه یا دست کردم تو دماغم خونه، میتونه یه بیماری کشنده باشه. این علامت رو من میبینم، اصلا توش تردید نکنید، این خونریزی این بلیدینگ رو داره. این بلیدینگ یه مسئله عادیه، میشه مثلا خودش خوب میشه یه ذره کمک میشه کرد، یا مسئله مرگ و زندگیست من نمیدونم. اصلا کوشش نکنید بهش بگید درست و غلط زندگی چه بسه، 23 سال اون میدونه، سه ماه فقط همه کوشش کنید او رو بشناسیدش و بهش فرصت بدید و بهترین کارم یه تراپیست با هم دوتایی برید بشینید 10 ساعت با یه نفر صحبت کنید، رو خط اگر میومد نیم ساعت با من صحبت کرد میشد فهمید کی هست و چی هست.
من میتونم که از دست خام
بپرسم. بنابراین کارو بکنید، ولی شما یه کاری بکنید که از یه طریق بتونید بشنوید اگر اونجا هستی.
حتما.
روی اینترنت برای خوشحال میشم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
تمنا می
کنم.
خواهش می کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. رادیو ایران بفرمایید. احتمالاً شنونده گرامی ما روی خط رادیو هستن. رادیو ایران بفرمایید. ما یه کمی تأخیر داریم. الو. چون مدتی روی خط بودم من نمیخوام شما رو نداشته باشم.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید. تمنا می کنم.
شما چطوره؟
متشکرم.
آقای یوسف من 51 سالمه.
بله.
یک دختر دارم. الان 28 سالشه.
بله.
و زمانی که ایش دخترم یک سال و نیمش بود ما به امریکا اومدیم، یعنی سال 56 بوده ما.
بله.
به امریکا اومدیم، بوستون بودیم، رفتیم نخبره سانت بابار زندگی کردیم، حدود 6 ماه بودیم. و چون شوهرم اون زمان تو ایران تریاک میکشید دوباره برگشت، گفت شما بمونی من پول برای شما میفرستم زندگی کنی. برادرش هم اینجا زندگی میکرد، خواهرش هم با ما اومد که اینجا زندگی کنه، خواهر موندش. ولی من گفتم بدون تو من پول میخوام چیکار که اینجا بمونم با بچه زندگی کنم، نه من برمیگردم. هر چه حساب که ما بمونیم من نموندم، با دخترم برگشتیم ستای ایران. بعد رفتیم و شروع کرد به کشیدن و بعد بالا گرفتش این اعتیادش و اینا، که من و خانوادهمون هر کاری کردیم که رفتیم پر پدرم اونجا زندگی کردیم در اصل که ایشون ترک کنن، چون اعتیادشون خیلی بالا گرفته از تریاک به چیزی گرفته بودش و اینا. بعد ایشون هم رفتیم اونجا حدود 6 ماهی بودم و نتونستم ترک کنن تا اینکه ما رفتیم طلاق گرفتیم و دادگاه دختر رو داد به من.
در چند سالگی دخترتون بود که شما جدا شدید؟
دقیقا دختر من 3 سالش بود که جدا شدیم.
حالا دنن که اعتراضی دارم، ولی شما به بهانه این که من دنبال شوهرم باید برم رفتید دنبال آدمی که خب ممکن میگو اینجا بمونید منم براتون پول میفرستم، شما که رفتید ایران اونم که اعتیادشو بدتر کرد بعدم که طلاق گرفتید.
بله درسته، نمیخواست اینطور بشه ولی شد.
نه میدونم، یعنی میخوام بگم برخی از وقتون شعارها فقط شعار. فرزند دیگه پس بنابراین شما ندارید؟
نه خیلی، من یه دونه دختر.
بنابراین از 3 سالگی که الان 25 سال است شما با دخترتون، چه مدتش ایران؟
نه خیلی، بعد من دیگه ایران زندگی کردم.
بله.
ایشون از طرف خانوادهشون برداشت اینجا بودن، فهمیدن که چه جوری و اینا خیلی سخت و اینا، خانواده‌اش نمیتونستن برسن. برادرش اومدش ترکیه.
نه حالا من ببخشید چون وقتم جزئی. از چه سنی اومدش امریکا؟
دختر من پنج ماه موندش.
این اومد امریکا چون وقت کم.
کی اومد امریکا؟
شوهرم اومد امریکا دیگه، ما طلاق گرفته بودیم.
خب این دیگه مهم نیست. خب
دخترم 8 سالش بود، به من گفتش که بیار من دختر رو ببینم، بچه رو ببینم و اینا. برای ما دعوتنامه فرستادن،
خب مهم اومدیم. نیست دعوتنامه شد.
خب حالا ما اومدیم اینجا و 10 روز نشد دختر رو از من گرفتش، به من گفت میتونی برگردی. گفتم بچه‌م تو نیمشهر که یک گیرونه نبود و من نمیتونستم از کسی کمک بگیرم و نمیدونستم چجوری هست. بالاخره با هزار مکافات بعد 2 ماه من برگشتم بدون بچه تو ایران بودم. و تا این که به من بعد 2-3 سال گفتش که اینو برو دادگاه هزاراتشو به عهده من بده، چون اینجا میگن که بچه دوزی مدرسه میخواد بره و اینا. گفتم من تا زمانی که این بچه بزرگ نشه خودش نگه من این کار رو نمی کنم. در صورت 14 سالش بود دخترم من گفتش که این کار رو بکن و فلان هست. واسه ما رفتیم نامه ایشون رو دادیم.
ولی شما توی این مدت ایران بودی؟
من همش دیگه ایران بودم، بله.
بنابراین دختر شما اینجا با پدرش بود؟
با پدرش بود، خانواده پدرش بودم. ولی من اونجا مادر بزرگشو می دیدم و اینا. بعد 2 دفعه من اومدم دخترم رو دیدم تا اینکه بعد از 13 سال من ازدواج کردم با یه آقای که 2 سال پیش ایشون فوت کردن، پزشک بودن فوت کردن. و من اومدم به محض اینکه ایشون کار من درست شد، سیتیزن بودن، یعنی گرین کارت داشتن سیتیزن شدن بودن، کار من درست کردن، به محض اینکه کار من درست شد ترکیه من خواستن، شوهر من فوت کردن. من اومدم اینجا و بالاخره با دخترم صحبت کردم، بعد 17 سال بالاخره اومدیم زندگی کنیم. آقای دکتر همش پول من بهش دادم، یعنی با پول منو دوست داشت. 10,000 تا 5,000 تا 10,000 تا همینطور من 2 سال تموم به این در حدود 50,000-60,000 دلار دادم. دفعه سوم که 2 سال پارسال بود برای بود بیاد بوستون درس خونده، اومده آریزونا که مثلا نزدیک من باشه. به من میگه زندگی تو بفروش بده به من اینجا. گفتم نمیتونم این کارو بکنم.
نه نمیخوام جمعاتون. خب اون که بی خود که به شما میگه زندگی بفروش.
حالا یک سال نیمه با من اصلا در کل یک سال نیمه دیگه من هر چی زنگ میزنم دخترم جواب به من نمیده، تلفن ها رو بر نمیداره و هیچ ارتباطی با من نداره.
خب شما که آخه دختر نداشتید عزیز، شما ظاهرا داشتید اون اتفاقات عجیب و غریب، اون همسری که انتخاب کردید، بعد بی خودی راه افتادید در حالی که بچه‌تون اونجا نمی‌تونید نگه دارید، بعد رفتید اونجا، بعد بچه رو دارید آوردید اینجا تو امریکا که کسی نمی‌تونست بچه رو از شما بگیره.
چرا گرفتید؟
نه نمی‌تونست بگیره مگر اینکه
باور کنید راست
دارم. خب من نمیگم نگرفت.
من همشهر، من اون موقع 24 سالم بود، تازه زبان بلد نبودم، توی جایی که یک ایرانی نبود هیچ کاری نتونستم بکنم.
برحال بعدم که خب شما ناچار رفتید اونجا ازدواج کردید، بچه‌ای که از ازدواجتون نداره، ازدواج دوم
نخیر نداره.
حالا دختر شما نمیخواد با شما ارتباط برقرار کنه. متاسفم، بسیارم بده، بسیارم اشتباه میکنه. این شرطی هم میذاره، شرطش اینه که پول بده بعد باید تم حرف بزنه.
نه دوست داره که من زندگی اصلا اینجا درس کنده، دوام پزشکه تو
روان پزشکه شما؟
بله بله.
شما بله. حالا نمیخواد به شما حرف بزنه، خب نزنید که شما چه میگن.
یعنی اصلا یعنی من بذارم برم چون بهتر زندگی تو ایران دارم، اینجا الکی نشستم.
خود نشستی. اگر اون نمیخواد به شما صحبت بکنه شما که چیکار کنیم که مرد تو زندگیش فعلا حداقل از نظر علمی و تحصیلی به جای رسیده، بعدم به این نتیجه رسیده با شما میخواد کاری نداشته باشه. بعدم شما هم که به فرموده خودتون غیر از پول براش معنای دیگه ای ندارید، این قلک رو بردارید برید اگر به خاطر او هست. اینجا
به خاطر اونه؟
نه هیچ ضرورتی نداره، به نظر مثلا جایی نداره، بذارید اونم بره دنبال زندگی که از اول به هر حال شما و پدرش یه جوری خرابش کردید. اونم امیدوارم که انتخابش درست باشه، ولی شما منتظر این که او شما رو به عنوان مادر بپذیره و کنار هم باشید و عشق و محبت باشه در
سن. نه اون نیست آقای شب، من دیدمش اصلا اونطور نیست، فقط پولو بهش بدم خیلی.
نه اون دخترتون اینقدر کم نکنید، یه دختر یه روان پزشک که به هر حال با شما ارتباطی نمیخواد داشته باشه، شما اینکه که پول میدید باشه ارتباط داشته باشه.
دقیقاً بله.
بنابراین این پولو ندید برای اینکه شما رو ببینه.
خب
نکنید، بنابراین شما بارو اگر به خاطر اون هستید بارو بله سابتون رو جمع کنید بریدم اون ایران و امیدوارم خوب و خوش باشید، بذارینم اینجا راحت و آسوده باشه. ولی که به نظر میرسه راه شما از هم جدا شده، از این سر یکی از این فریبیا اون رفته به این سم، شما رفتید به اون سم، حالا هی بخواید سرک بکشید از پنجره هم دیگر رو ببینید یا یه جوری بیستی تو سرزنون که من دخترم از دست دادم یه دم شروع کنم. نه خب مادری قراره، نه اینکه بگم نکردی تو، اصلا اعتراض نمیرم، مادری مال دورانیست که بچه به من احتیاج داره. من در سن یه سالگی این بچه هم این مادر نش بشه میمیره، سه ماهگی میمیره، اما در 28 سالگی که دیگه طورش نمیشه، مادر روان پزشک که برای خودش داره زندگی میکنه. به هر حال زندگی بدی بوده، نه خودتون گرفتار او نکنید، بی خودی هم منتظر نمونید. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، برای شما دخترتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
ممنون.
شنگان اجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. مشکل بزرگ داروخانه ها صفهای طولانی است که گاه برای گرفتن دارو باید حتی بیش از یک ساعت انتظار کشید. مارکت فارمسی در شهر نوتریش در کمتر از 8 دقیقه نسخه شما را آماده و نظر قیمت نیز با کلیه داروخانه های معتبر رقابت می کند. مارکت فارمسی و اولین 50 نفری که نسخه خود را به این داروخانه بیاورند یک دستگاه سنجش فشار خون و به کلیه بیماران دیابتیک یک دستگاه سنجش قند خون هدیه می کند. فراموش نکنید در داروخانه مارکت نسخه شما در 8 دقیقه آماده و در صورت تمایل تا 15 مایل مجانا دلیوری می شود. داروخانه مارکت به مدیریت دکتر آرمان تاتروسیان، آدرس در شانگارمی نورچشمال، تقاطع خیابانهای پلمر و شرلی داخل گلسونز مارکت. انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر پارت دی پذیرفته می شود. تلفن